امروز با اعلام اینکه تاریخ مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران هنوز مشخص نشده گفت تماس با ایران ادامه دارد و دفتر کترین اشتون هنوز در انتظار جواب ایران است. گزارش‌ها از مصر هاکیست امروز بر اثر فرو ریختن یک ساختمان 12 طبقه مسکونی در شهر ساحلی اسکندریه حدود 25 نفر کشته و دست کم 12 نفر زخمی شدند و چند نفر دیگر هنوز در زیر آوار هستند که تلاش برای پیدا کردن و نجات آنها ادامه دارد. در ماه جولای گذشته نیز در شهر اسکندریه در پی فرو ریختن یک ساختمان مسکونی 19 تن جان خود را از دست دادند. پاکستان بار دیگر هند را متهم به کشتن یک سرباز پاکستانی کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد این سرباز در کشمیر در منطقه مرزی با هند کشته شده و به این ترتیب پاکستان در مجموع هند را به کشتن 3 سرباز خود متهم می کند. دو کشور پاکستان و هند حدود 10 روز است که به شدت یکدیگر را متهم به نقض آتش بس در مناطق مرزی کشمیر می کنند. هفته گذشته نیز هند پاکستان را متهم کرده بود که 2 سرباز مرزی این کشور را کشته و اجساد آنها را قطعه کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در ایام و اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و برنامه‌های تا چند سال گذشته رو نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم از بابت تاخیر صدا، بخاطر اینکه من از استرالیا تماس میگیرم. اگر تاخیر صدا هست عذرخواهی میکنم.
نه، خواهش میکنم، نه اشکالی نیست. خوشبختانه در این
بله. اگر هم خیلی متشکرم. بله، خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر. خیلی ممنونم از زحمتی که میکشین. من قبلا یعنی تراپی و اینا خود زیاد رفتم، الانم دارم میرم، ولی هیچ کدومشون به اندازه دوباری که من با شما صحبت کردم مفید نبوده. خیلی خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که در یک زمینه خاصی اصلا نمیتونم خودم رو ببخشم و حالا نمیدونم شما از من سوال میکنین یا من سریع بهتون بگم که
نه آخه در اگر دلتون میخواد خلاصه موضوع رو بگید و ماجرای بخشیدن نبخشیدن خودتون رو.
بله، پس آقای دکتر، من پزشکم، 33 سالمه و خب مشکلات خانوادگی چه با خانواده خودم و چه با همسرم زیاد داشتم. الان 10 سال ازدواج کردم، ولی خب این کوتاهی که در مورد خودم و تخصصم کردم اصلا نمیتونم خودم رو ببخشم و اصلا دست دفتر خودم بر نمیدارم، حتی قد که میخوام تلاش کنم پس اصلا با هر قانونی هر تراپی امکان پذیر نیست. من در واقع توی ایران حتما اطلاع دارین که این سوالای رشته تخصص پزشکی هر سال فروش میرفت و من بدون اینکه هیچ کلاس آمادگی امتحان تخصص برم یا من بدون هیچی چون توی یک شهری به غیر از تهران کار میکردم خودم قبول شدم یه رشته ای که خوب بود برای من. ولی این رشته خب من قبلا با تو صحبت کردم که من اصلا تمام استعدادم توی رشته ریاضی بود، اصلا هیچ علاقه به این رشته های حفظی نداشتم، ولی در ضمن میگم کارم خیلی خوبه و بعد من به این نتیجه رسیدم که باید برم یک رشته ای که مریض نبینم. یعنی خب مریضا منو ناراحت میکردن که حالا شما پاتولوژی این قضیه رو پیدا کردین و خیلی از مشکلات من حل شد. ولی من خوب رفتم رشته پاتولوژی قبول شدم. بعد پدر و مادرم شروع کردن که حالا میموندی مثلا رشته داخلی میخوندی، در حالی که رشته داخلی مثلا نمره خیلی کمتری میخواست و مثلا میموندی تو شهر خودت که باز این شهر خود ما نمره خیلی کمتری میخواست، پیش شوهرت بودی، بعد به فامیلا کمک میکردی توی شهر خودمون. خب بعد مادر من مثلا میگفتش که من انتخاب دیگه‌ای که به غیر از پاتولوژی داشتم روانپزشکی بود، به علت اینکه خب فکر میکردم که آدمی هستم که سایکولوژیکال مایندد هستم. و باز مادر من خب مثلا میگفتش که نه روانپزشکی. یعنی من اینقدر بچه بازی در آوردم که تمام سرنوشت خودم رو دادم دست اینا، یعنی مثل همه چیزا باز به حرف اینا گوش کردم و همسر من اصلا با من همکاری نکرد. هیچ، من انصراف دادم، یعنی انصراف دادم از اون رشته. بعد دوباره چون نمرم خوب بود، استعدادم خوب بود، دو سال بعدش رفتم رشته نورولوژی و باز اونجا هم میگم باز به سختی و خیلی باز اونجا هم کارم خوب بود. بعد از دو سال کارمون درست شد که بیم خارج از کشور و من به دلیل اینکه میگم هیچ علاقی به دیدن مریض نداشتم و رشته نورولوژی با وجود اینکه به رشته روانپزشکی نزدیک بود ولی پر از مرگ بود، خب منم ترجیح دادم که با اون وضعیتی که توی ایران هست ترجیح دادم که ول کنم و بیام. ولی من الان اصلا نمیتونم خودم رو ببخشم که چرا من مثلا رشته پاتولوژی رو به خاطر کسایی که اصلا هیچ اطلاعی نداشتن من رها کردم.
آخه ببینید عزیز، من میتونم به دو نکته اشاره کنم. یکی این که ما برخی از اوقات یه اشتباهی میکنیم که به خاطر اون اشتباه بعدن با خودمون درگیری پیدا میکنیم، اما یه زمانی هست که بعضی از اوقات ما یه اشتباهاتی میکنیم که همچنان اون اشتباه به نوعی ادامه داره یا ما رو در شرایط بدی قرار میده. بنابراین مورد اول خیلی ساده تر آدم میتونه ازش بگذره، دوم نه. به همین جهت که برخی از افراد با وجودی که ممکنه همون آدم یک کسی ده برابر کار بدتری با اونا کرده یا خودشون با خودشون کردن، چون تمام شده و رفته و اون پرونده بسته شده و اون جنازه هم به خاک سپرده شده، خب راحت دارن زندگی میکنن، در حالی که با یک دهم کمتر آسیب همچنان خودشون رو سرزنش کنن. شما اولا نشون میده که خب چون از نوع دوم هستید کار بخشش مشکل، درست مثل یک کسیست که همچنان اون اشتباه به نوعی در هر روز و به گونه او رو آزار میده. دوم این که با توجه به حرفایی که درباره که اینو گفت و اون گفت، ببینید عزیز، ما در درونمون قرار این هست و دلایلی هم برش هست که یک دادگاه عادل منصف با یک قاضی مهربانی باید داشته باشیم که ما رو در مواردی که خودمون اشتباهی میکنیم یا دیگران محاکمه کنه و حکمش رو صادر کنه، اما با عدالت، با انصاف، با محبت، با مهربونی، به قصد آموختن، به قصد پیشرفت. متاسفانه بسیاری از ما قاضی درونی ما و دادگاه درونی ما یه بیدادگاهه و یه قاضی بیرحمه، بیشرمه، بیماره، ظالمی در اونجا حکم روایی میکنه. خب حرفایی که شما به من میزنید اصلا من رو به غیر از این نمیرسونه که چون همه ما این دادگاه رو داریم، دادگاه شما از نوع دومه و در نتیجه افراد رو و خودتون رو به خاطر اشکالات و اشتباهات هم محاکمه میکنه، هم به شدیدترین صورت ممکن مجازات میکنه و بعدم همه قواعدی رو که ما در چارچوب قانونی داریم ده ها بار و صد ها بار یه نفر رو به خاطر یه جرم محاکمه میکنه. این مفهوم رو به زبان
دیگه میگم آقای دکتر، ببخشید، من خیلی مورد مانیپولیشن و ابیوز قرار گرفتم. خب بعد خب اینا رو قبلا بهتون گفتم و خیلی باش کنار اومدم، یعنی فقط به عنوان یک لمینه گفتم اونا رو. من اونا همه رو بخشیدم در حالی که مثلا خیلی هم چیزای بزرگ، خیلی مسائل بزرگی بودن، همه رو بخشیدم تموم شده. الان بیشتر من خودم رو نمیتونم
ببخشم.
نه متوجه هستم. نه من نتونستم.
نه ببینید، نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. نه بذارید باز هنوز این بحث یه تیکش ادامه داره، شاید به اون نکته اصلی شما توجه نکنید. ما این دادگاه رو تنها برای دیگران نداریم، برای خودمون داریم.
بله.
مثال دیگری که برای این هست، چون اون مفهوم تره، در وجود همه ما یه سگی است، یا به قول فریدون مشیری که به زیباترین صورت و عمیق‌ترینش بیان کرده یه گرگیست. تو وجود ما یه سگیست، چون گرگ دیگه اجتناب ناپذیره پاره کردن، چه سگیست که این میتونه یه سگ هار درنده خشبینی باشه که همه چیز از پا در میاره، یا میتونه تبدیل به یکی از این سگهای کوچولویی باشه که بعضیا دارن که هیچ آزارشون به هیچ کس اصلا نمیتونه برسه، نه اینکه نمیرسه. حالا این سگ از 8 ماهگی تو وجود ما پیدا میشه و متولد میشه، در 8 سالگی هم به کمال خودش میرسه و بنابراین همه ما در سن 8 یه سگی داریم که در 28 و 48 و 68 سالگی اونم با ماست. این سگ بسته به اینکه چه اندازه است و چه اندازه بیرحمه و چه میکنه با ما و با دیگران، ما رو گرفتار میکنه. شما مشکلتون این سگ هار درونیتونه، یعنی اون دادگاهی که گفتم یه بیدادگاهه و بنابراین خودتون رو هی محاکمه میکنید. علاوه شما چند تا اصل رو نمیپذیرید. اصل اول، انسان
بله.
اصل اول اشتباه میکنه و همه ی آدم ها همیشه اشتباه کردن و میکنه. شما موضوع رو اشتباه نمیبینید، موضوع رو کار بد میبینید، موضوع رو کار بد نمیبینید، موضوع رو آدم بد میبینید. یعنی من کار بدی نکردم، آدم بدیم، من کار احمقانه ای نکردم، من احمقم، همینجوری ادامهش میدید. بعد افتادید الان به جون خودتون که من چرا اون زمان حرف اونا رو شنیدم. خیلی روشنه، شما اگر برید سراغ 3 موضوع در زمانی که تصمیم اشتباهی گرفتید، مطلب براتون روشن میشه. 1، من در زمان اشتباهم چه علم، اعتقاد و باوری داشتم؟ اگر دوباره همون علم و اعتقاد و باور رو داشته باشم و یا مردمان دیگر جهان همون علم و اعتقاد و باور رو داشته باشن، همون اشتباه رو میکنم. من یه زمانی بوده که نظر پدرم یا مادرم یا دوستان یا دیگران برای من اهمیت داشته، این باور من این بوده که اونا میدونن یا بهتر اونا تصمیم بگیرن، یا چون فرقی شاید اونقدر برای من نکنه بذار نظر اونا رو رعایت کنم و دلایل دیگه. خب الان شما اون علم و اعتقاد رو نداری. دوم، در اون زمان چه احتیاج و نیازی داشتی؟ چون ما خیلی تصمیم‌ها رو به خاطر احتیاج و نیاز، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی میگیریم. روزی که اون احتیاج و نیاز برآورده شده، معلوم به نظر اون اشتباه میاد. همه آدما وقتی گرسنه هستن یا بیشتر آدما میخورن، بعد از اینکه زیاد خوردن پشیمون میشن. چرا؟ برای که یادشون میره اون زمانی که گرسنه بودن محتاج بودن، حالا که سیر شدن دیگه محتاج نیستن. من همیشه عرض کردم تعجب میکنم از آدمایی که میرن توی رستوران غذا میخورن بعد پول میدن. ما بعد از اینکه غذا خوردیم که دیگه احتیاج نداره پول بدیم، ما پول قبلی رو داریم میدیم. علتی که میخوام بگم مسئله احتیاجه. شما در اون زمان یه احتیاجات فیزیکی روانی داشتید که شما رو به اینجا رسونه. سوم، در زمانی که اون اشتباه رو من شما کردیم، چه احساسات و عواطف و هیجانات داشتیم؟ اون احساسات و عواطف و هیجان اگر باز دوباره پیدا بشه، همون اشتباه رو میکنیم، دیگران هم داشته باشه همون اشتباه میکنن. بنابراین شد که شد. یعنی روزی که ما نگاه میکنیم به اشتباه که مال قبله، حتی یه دقیقه قبل، یه ثانیه قبل یا یه سال قبل، اشتباه اگر نگاه کنیم به علم و اعتقادی که داشتیم، احتیاجی که داشتیم، احساس و هیجانات و حالات و عاطفی که داشتیم، غالبا میتونیم بفهمیمش. اولا دوباره پیدا بشه خواهیم کرد، دیگران هم داشتن پیدا میکنن. شد که شد. ولی این که شما نمیتونید خودتون رو ببخشید چند تا دلیل داره. دلیل اول این است که آدم خشمگینی هستید، به همین سادگی، از گناه خودتون و دیگران هر دو نمیگذره. دلیل دوم این است که میخواید مشکلات و مسائل الانتون رو به گردن انتخاب و تصمیم گذشتهتون بندازید، برای اینکه یه فرضی برای خودتون شما درست کنید، این رشته بهتر از اون رشته است. حالا هر دو تا پزشکن، بسیار خوب، خیلی خب، اونم خیلی بهتر بود، ساده ترم بود، راحت اولی نشد، فرض رو برای میگیرید مثل بسیاری که اونجا راه پیدا نمی کردن. ولی اینکه شما بخواید برید سراغ گذشته ای که نمیخواید تغییرش بدید، که مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید تمام مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی شده، دو چیز است که مانع اصلی خوشبختی است، یکی زمان است و یکی مردمان، یعنی یکی دیگران و یکی زمان. یه مفهوم زمان است که ما در گذشته زندگی کنیم، گذشته که هیچ کارش نمیشه کرد، که دیگه آدم صبح تغرو باش ور نمیره. علاوه اون زمان برای خودش دلیلی داشته، حالا نداره ولی اون زمان داشته، و بعد از اون اگر کاری براش نمیشه کرد تنها چیزی که از گذشته میشه داشت آموختنه، درست مثل غذایی که 3 سال قبل یا 13 سال قبل شما خوردید، همونجا حذف شده، جذب شده، اضافه شم دفع شده و تمام. شما که با اون غذای 15 سال یا 13 سال گذشته هنوز نمیتونید ور برید، بلکه چیکارش میتونید بکنید؟ از طرف دیگه شما الان ناراضی هستید از چیزای دیگه، اون رو بهانه میکنید، دنبال دشمن میگردید که خودتونید و دیگران، از دست خودتون ای بس و سر موضوعای دیگه عصبانی هستید. حالا اینه که خیلی آشکار و مشخصه و هر روز سر کلهش به خاطر نوع کارتون پیدا میشه رو علم میکنید، برای که خودتون رو آزار بدید، حتی یه ذره بالاتر شکنجه بدید. برای که ما تو زندگیمون قرار نیست اگر فرض کنید دری بسته از سرمون رو بکوبیم که خون ازش فواره بزنه، بگیم فکر کردم اگه با دست بزنم شاید نفهمن، صد با سر بزنم بفهم. آخه استدلال عجیب و غریب که نمیشه کرد. چیزی که ما رو گذشته بوده شما رفتی سراغش که من نمیتوانم خودم را ببخشم. یعنی چی ببخشید؟ برای چی؟ برای اشتباه گذشته است که تا حالا شما خدا شدید که هرگز اشتباه نکردید، که حالا از اشتباهتون ناراحتید. بنابراین یه فکری بفرمایید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید خوشحال میشم بشنویم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
1 لحظه، 1 غفلت.
فقط 1 نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکل پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در 2 شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم از مسائلی که روشن کردین، خیلی ممنونم. این خب خیلی کمکم میکنه، من بعدا دوباره اینو گوش میکنم، دوباره خودم رو سایکوتراپی میکنم. آقای دکتر من الان حالا اگر بتونم اون قضیه رو کنار بذارم با کمک صحبت های شما، چون با کمک دیگران امکان پذیر نبوده، من دوباره اونو گوش میکنم و روی خودم کار میکنم. الان من یه سری انتخاب پیش روم دارم، انتخاب های زیادی. بعد مسئله اینه که من توی هر شاخهی که رفتم مثلا خب جزو یکی از بهترین ها بودم. بعد چون تلاشمو میکنم، خب تواناییش هم دارم، ولی مسئله اینه که اصلا ذهن من، تفکر من، تفکر استدلالیه، تفکری نیستش که از مشکلی ندارم ها، یعنی کارم خیلی خوبه، ولی خوشم از این قلیه خوندن و بعد مثلا اپلیکیشن اون زیاد خوشم نمیاد. حالا با توجه به این قضیه، چون من اول ترجیح میدم رجیستریشنم و اینجا به عنوان یه پزشک بگیرم و بعد حالا مثلا بایو استاتیستیک یا هر رشته ای که با استدلال سر و کار داره حالا یه مستری چیزی بگیرم. ولی الان من انتخابایی که پیش روم هست، مثلا تخصص جی پیه که منو قبول میکنم به عنوان برای در واقع به دلیل سابقه کاری که داشتم، نورولوژی امکان پذیر نیست چون اینجا یه ساب اسپشیالیتی هستش، تخصص دیگه که هست مثلا سایکیاتریه و مثلا پاتولوژی هم امکانش هست. حالا با توجه به این نوع اسم تفکری که من دارم، مثلا این مغز من که با این قضیه اپلیکیشن علم توی حالا محیط کار مشکل داره، من evidence based medicine هم خیلی عالیه، یعنی مثلا توی یه سری گروه ها که عضوم مثلا هر سوالی که میکنن با evidence based جواب میدم، ولی کار پزشکی اینطوری نیستش. کار پزشکی تجربه است و باید هم از اون تجربه لذت ببره و من لذت نمیبرم. میخواستم اینم با توجه به این قضیه شما راهنمایی میتونین منو بفرمایین که
نمیدونم. من فکر کنم من پاتولوژی رو به یه دلیل، ولی سایکیاتریک هم به دلیل علاقتون به موضوع روانی به عنوان دوتا از بهترین میبینم، ولی در روان پزشکی به دلیل یک ترکیب بیماری ها که حتی بعضیش به صورت سیندروم هست تا واقعا به عنوان دیزیز، و به دلیل عدم موفقیت در برخی از زمینه ها که از طریق کوشش و خطا غالبا باید بهترین جواب رو پیدا کنن، شاید با اون نظام منطقی و استدلالی شما سازگاری نداشته باشه. ولی اگر شما حاضر باشید مثل کاری که با خودتون میکنید در رشته و کارتون نکنید و با احتمالات سر و کار داشته باشید نه با قطعیت ها، اون وقت ما راحتیم. ببینید، شما درست است که من بحث استدلال رو میکنید، ولی اصولا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست و بنابراین
من کاملا میدونم که مدیسن اصلا ریاضی نیستش و 100% نیست. خب قبلا این قضیه منو خیلی ناراحت میکرد و شما اینو ریشه یابی کردیم و من فهمیدم که من اصلا با مرگ و مرده و اینا مشکل دارم، نه با این رشته ها. و الان با کمک شما تونستم که بفهمم که آره، من از پزشکی متنفر نیستم، من با مرگ و مرده مشکل دارم. من اصلا دوباره میخوام که این مثلا اشتباه پیش نیاد، چون سایکم من تواناییش رو خیلی خوب دارم، بخاطر اینکه توی نورولوژی بودم و بیماری های داخلی و در واقع خود در واقع برین رو منیج کردم، خب خیلی به سایک کمک میکنه. ولی دوباره از این که بخوام یه اشتباه دیگه بکنم خیلی میترسم، چون میگم اون شیوه تفکر من اونه، ولی خب میدونم که 100% نیست. ولی قضیه اینه که من کلن با این که برم بخونم بعد برم روی مریض پیاده بکنم خیلی خوشحال نیستم.
نه، متوجه هستم. ببینید، شما به دلیل نظام استدلالیتون به دنبال کشف و درک هستید، ولی به دنبال کاربرد و کارکردش اونقدر نیستید. بله، ولی که به جهان واقعیت نه، اونو متوجه هستم. به همین جهت گفتم بین پاتولوژی و سایکیاتریس این دوتا میمونه رشته‌ای که برای شما هست. حالا هم در مورد روانپزشکی گفتید به نظر میرسه حتمی و قطعی است، برای پاتولوژی گفتید احتمال. اما موضوع دیگری هم که وجود داره به دلیل آشنایی شما با مسئله نورولوژی و مغز، که به هر حال و در تحلیل نهایی روانشناسی و روانپزشکی آخر کار نورولوژی به یک اعتبار خواهند بود و غیر از اون نخواهد بود، یعنی موضوع اصلی و اساسی مغز انسانیست. من بارها عرض کردم ما به جایی خواهیم رسید، نه خیلی دور، که میگن خیلی مثلا بچه دوست نداری بیا این قرص رو بخور، بچه ها رو بیشتر دوست داری.
بله شنیدم، بله و کاملا هم
و میدونید این چیزیست که آخر کار اونجا هست، برای که اون چیزی که در اونجا داره اتفاق میفته حکم و فرمان نهایی رو صادر میکنه. درست بسته همه شهر هست، ولی اگر شما پشت دستگاه رادیو هستید این صدایی که در همه شهر پخش میشه از اینجاست. یعنی آخر کار
نهایتا نوترانسمیتر ها مقصر.
دقیقا، یعنی شما بالاخره بر میگرید با یه پدیده کاملا فیزیکی به یک اعتبار و مادی که باید باش کار بکنید. به همین جهت است که چون مسیر علم اونجاست و در نتیجه اصلا پیشرفت هم از اونجاست، یعنی در حالی که ما یک چراغ قوه برداشتیم یا یه اتومبیل برداشتیم روشنش کردیم و داریم تو تاریکی ها میریم، داریم به سمت خورشید میریم و در نتیجه یه روزی خورشید طلوع میکنه و ما فقط در مسیری که آمدیم به خورشید زودتر رسیدیم و به اون چشمه خورشید رسیدیم. به همین جاست که من هر دوتا رو برای شما با توجه به فرصت و امکانی که هست و نوعی از برخورد که در غرب در این زمینه وجود داره توصیه میکنم، ولی اگر بخواید همه چیز درست باشه، همه چیز سر جاش باشه، همه چیز خوب باشه، ما یه همچی دنیایی نداریم. یه دنیایی داریم که به هر حال یه مخلوطی از همه چیزهای خوب و بد، و اگر البته همه یه جور بود تازه یه مقدار مشکل و مسئله پیدا میکردیم. ولی شما میتونید همچنان در حالی که تو هر کدوم از این رشته ها برید، به ویژه حالا روان پزشکی، شما یه مقدار میتونید زمینه های دیگری رو از جمله حالا اصلا یه کمی به نظر یه دی عکسش میاد ولی نه در دنیا امروز، حتی تو کار فلسفه کار بکنید، برای که اونجاست که گفتگوها همه عقلی و به هر حال رعایت و اصول منطقی است و ما توی رشته های روانشناسی و روانپزشکی همچنان ته این موضوع از یک طرف به اون جهانبینی و فلسفه ما میخوره. پس بنابراین همچنان میتونید شما استدلالا رو اونجا داشته باشید، تا اونجایی که اگر نگاه کنید بزرگترین فلاسفه دنیا یا فیزیکدان بودن یا ریاضیدان، برای اینکه اون نظام عقلی و استدلالی بیشتر به اونا فرصت و امکان رو داده که بتونن جهان رو به گونه‌ای واقع بینانه تر ببینن، چون به زبان در حقیقت طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. پاسکال این حرف رو میزنه و حرف عمیق و سنگین و درستیه. بنابراین شما با اون زمینه و اون ذهنیت بید. البته یه نکته دیگر رو هم شما باید بدونید، ما در دنیا قرار گرفتار یه چیز نشیم و اون اصطلاحی است که من بهش میگم توحش تخصص. یعنی ما اگر قرار باشه دیگه همه دنیامون بشه ریاضی یا همه دنیامون بشه موضوعهای اجتماعی، ما احتمالا در زندگی متنوع و کاملا متفاوت از پا در میام. یعنی این بالانس و این توازن تو همه زمینه ها وجود داره. مثل قرار نیست فقط مغز ما روش کنه ولی دست و پای ما این کار رو نکنه، ناقص الخلقه میشیم. بنابراین اتفاقا ببینید، بذار من به شما چیز بگم. من خاطرم از در دوره‌ای که من دوره دکترا دانشگاه در دانشگاه یوتا بودم، دکترای جامعه شناسی رو میگرفتن، یه دو تا آپشن ها رو برای اینکه شما دکترا رو بگیرید گذاشته بودن. یکی اینکه یک زبان دیگر رو بدونید، یه زبانی که به هر حال برای اینکه یه ارتباطی با یه جامعه دیگه داشته باشید. دوم مثلا 20 واحد فیزیک یا ریاضی بردارید. یعنی به این نتیجه رسیده بودن که کسی که میخواد جامعه شناس باشه و اصولا با علوم اجتماعی و انسانی سر و کار داره، دقیقاً باید بره سراغ یه رشته مثل فرض کنید ریاضی یا فیزیک یا حتی استاتیستیک که یکی از مشکل ترین ها بود و کارشو اونجا انجام بده، چون این بالانس و توازن برقرار بشه. بنابراین شما فقط و فقط هم به دنبال میلتون و اون چیزی که دوست دارید و یا حتی به یک اعتبار مغزتون هست نرید، چون یه آدم سالم آدمی است متوازن و متعادل، نه آدمی است که در یه زمینه ای عمیق و سنگین باشه جاهای دیگه نه. به همین دلیلی که حتی من پیشنهاد فلسفه رو هم به شما داشتم.
دقیقا من خودم به این موضوع فکر کردم، بله من خودم دقیقا به این موضوع فکر کردم، ولی با خودم فکرم اول باید بپرسم از شما، چون که گفتم دوباره اشتباه نکنم با اون نظام ذهنی که من دارم، به خاطر اینکه من باید من مثلا خیلی کتاب میخونم، خیلی فیلم میبینم و فکر میکنم کسی که سایکیاتریست میشه باید بتونه زور اون آدمی که مثلا دکترای ریاضی داره بیاد و این خیلی مهمه. به خاطر این فکر میکنم من میتونم مفید باشم، ولی قضیه اینه که من برای اینکه به اونجا برسم باید نهایتا از این قسمت تخصص که به هر حال یک قضیه مالتی دیسیپلینری هستش و خب ما باید در واقع مسائل بیماری و اینا هم هست، اینو رد بکنم بعد برسم به اون. حالا با توجه به اینکه این پروسه طولانیه میخواستم ببینم باز شما صلاح میدونید.
نه به نظر من فکر نمی کنم اینقدر همچنان بخواید در حقیقت همه رو فراهم کنید برای یه پریدن. ببینید وقت بعد تبدیل میشه به اینکه آدم وقتی باید خونه بخره که همه چیز درست باشه، وقتی باید ازدواج کنه همه چیز درست باشه، وقتی باید بره پیکنیک همه چیز درست باشه، وقتی باید دوستان رو دعوت کنه که حتی گلهای حیاتم رویده باشه. آخه اینجوری زندگی نمیشه کرد. یعنی من این همه سختگیری تمام اون شور و شوق و هیجان رو از همه چیز میگیره. یه مقدار قابلیت انعطاف، یه مقدار آزادی و حق انتخاب، حتی حق اشتباه رو انسان اگر برای خودش و دیگران قائل باشه خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر خواهد بود. این که من فکر نمی‌کنم اولا نگران این باشید که باز دو مرتبه فکر کنید اشتباه کرد. چون ببینید ما همیشه اگر شما نگاه کنید به این بحثی که من در سی دی مربوط به ترس و اضطراب وحشت دارم، ما یه چیزی به اسم اگزیستنشال انگزایتی داریم. یعنی آدمای باهوش با سه تا استرابی که مربوط به وجود و هستیشون هست روبرو هستن. یعنی استراب هستی، یکی مرگ است، چون مردن دیر یا زود یا به گونه‌ای به هر حال در زندگی انسان جایی پیدا میکنه و به درستی باش برخورد کنه ازش گذشته. دوم مسئله تنهایی است، یعنی آخر کار ما متوجه میشیم که ما تنهای تنهاییم. حتی من آدمی که امروز هستم آدم دیروزی نیستم، دیروزی یک کسی دیگه بود که حالا تبدیل به کسی تازه شده و هیچ شبیه و مانندی هم ما نداریم. بنابراین ما به یک اعتبار تنهاییم، هیچ وقت هم هیچ کس ما را آنگونه که هستیم حس و احساس و درک نمی کنه. اما یه موضوع مهمتر دیگه هم این هست که آدم باید با اطلاعات کم و با توجه به شرایط امروز انتخابات بسیار بزرگ و مهم رو برای فردای ناشناخته بگیر. این نمونه برجستش تو ازدواج، یعنی همینه که من همیشه عرض کردم اگر دو تا آدم وقتی ازدواج میکنن با حداقل آگاهی که لازمه اگر داشته باشن برای هم بهترینن، ولی همینقدر که برای از یه مدتی به همچنان برای هم خوب باشن یا اونقدرها بد نباشن زندگی رو بردن. ولی اگر یک کسی بگه من ازدواج کنم با یک کسی که برای من بهترین 2 سال دیگه و 12 سال دیگه و 22 سال دیگه هم باید بهترین باشه، اون فقط یه خودفریبی است. برای اینکه هیچ وقت یک انتخاب امروز با ملاک‌های امروز پاسخگوی هیچ کسی برای مخصوصا دنیای پر از تغییر و دگرگونی 20 سال آینده نخواهد بود. نتیجتا شما همیشه میتونید 20 سال دیگه هم برگردید اصلا فکر کنید که چرا چنین کردم. ولی ما یک حق اشتباه داشتیم، دو قرار بوده انتخاب کنیم، بعد همیشه در انتخابات از چیزایی باید بگذریم. تغییرات و دگرگونی‌های خود ما و بیرون از ما آنچنان است که به هیچ وجه اهمیت چیزی رو که امروز مهمه نشون نمیده. من بارها عرض کردم در امریکا اگر شما کتابای اوایل قرن 20 رو از نظر اقتصادی بخونید خواهید دید که اینا فکر می‌کردن به یه صنعتی در امریکا دست یافتن که این صنعت اساس تمام اقتصاد امریکاست و اون صنعت راه آهنه. برای که اینا با مسئله حمل و نقل به طریقی که درست شده بود اصلا فکر کردن که از این مهمتر مگر چیزی هست. امروز یکی از کم اهمیت ترین وسایل حمل و نقل حتی راهنه، چرسه به کل سیستم اقتصادی. پس بنابراین اگر یک کسی در اون زمان این تصور و تفکر رو داشت که من میرم سراغ بهترین رشته، خب الان یکی از کمترین رشته هاست. حالا نمیخوام نام دیگه روش بذارم. بی خودی خودتون گرفتار نکنید و از اینکه بعداً پشیمون بشید همکنون احساس ناراحتی و پشیمانی نکنید. من امروز بر اساس اطلاعات موجود تصمیم درست خوب خودم رو میگیرم، بعدن به دلایلی که یا در ارزیابی امروزم اشتباه کردم یا به دلیل حوادث بعدی متوجه میشم که بهتر بوده راه دیگه ای رو انتخاب میکردم، در حالی که متوجهش هستم ازش میگذرم. ولی اگر ما بخوایم دائما این حساب و کتاب رو با خودمون برسیم، اولا استراب و بعدا افسردگی و خشم و اینها کار دست ما میده و از همه اینا گذشته دیگه چیزی آخرش باقی نمیمونه. چون ببینید برخی از اوقات یه بچه‌ای هست که برای گرفتن یه بیسکویت اینقدر ار میزنه و داد میزنه و حتی کتک میخوره که اگر شما مجموعه رنج این بچه رو نگاه کنید در مقابل لذت خوردن بیسکویت ای بسا 10 به 1. خب این کار مال یه بچه نادانی است که از سر بازی و لجبازی کودکی میکنه. برای من و شما بزرگسال که دیگه قرار نیست که بیام 100 واحد رنج بریم به خاطر 2 واحد لذت. خب این کارو که نمیشه کرد، در حالی که ما هنوز چنین میکنیم. بنابراین خودتون اینقدر نگران این که بعداً پشیمان میشوم یا نمیشوم نکنید. شما الان تصمیم درست و با توجه به همون مطالبی که عرض کردم، چه آگاهیتون، چه احتیاجتون، چه احساستون بگیرید. خوب در اومد، چه خوب، بد در اومد، همچنان خوب. برای اینکه ما غیر از این کاری نمیتونستیم بکنیم. ما بر اساس علم موجود و حالات و احتیاجات موجود تصمیم گیری. من نمیتونم اگر شما من یه دوایی دارید بگم آره از کجا که 30 سال بعد نگن این دوا خوب نبوده. خب فعلا علم میگه این دوا بهترینه، پس منم میخورم. و اینجا اگر 1000 دفعه این کارو بکنم احتمالاً 900 دفعهش بهترین انتخابو کردم، ولی همچنان احتمال انتخاب غلط 100 دفعه دیگه هست. بنابراین اصلا خودتون رو با این مقایسه های با خودتون، نمیگم حالا با دیگری، اصلا درگیر نکنید. من هزاران هزار کار رو تو زندگی میتونستم یه جوری بهتر انجام بدم که ندادم، ولی چون گذشته در گذشته و ماندن در گذشته فقط امروز منو خراب میکنه، منو گرفتار میکنه. اینه که بر اساس امروز تصمیمتون رو بگیرید. مطمئن هستم که چون خوشبختانه انتخابتون بین خوب و بهتره، هیچ وقت پشیمون نمیشید. اون وقت دادم تو زندگیش باید احساس بدی بکنه که یا اشتباه کرده بین خوب و بد، بد رو انتخاب کرده، یا بین بد و بدتر مجبور بوده یکی انتخاب کنه که موضوع شما الان نیست. من متأسفانه به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی آقای صحبت کردین، خیلی متشکرم.
تمنام، خواهش میکنم. شما نجمن با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ، آدرس وبسایت adlila.com. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با قراردادها هستش. همونجوری که دوستان میدونن، دفاتر ما هم در تهیه، تنظیم و مرور قراردادها میتونن به دوستان عزیز کمک کنن. همین که اگه اختلافی پیش بیاد که مربوط به دادگاه بشه، میتونن از حقوق شما در رابطه با قراردادها دفاع بکنن. قراردادها کلا دو قسمت دارن، قسمت‌های اصلی و اساسی و قسمت‌های فرعی، یا فاین پرینت یا بویلر پلیت هم به قسمت‌های فرعی نامیده میشن. قراردادهای قسمت اصلی قراردادها خب در رابطه با اهداف اون قرارداد معمولاً اون قسمت‌هایی است که برای طرفین مهم شناخته شده. به عنوان مثال اگه قرارداد در رابطه با خرید و فروش اجناس یا کالا یا سرویس باشه، اون نوع کالا یا خدماتی که ارائه میشه، قیمتش، نوع ارائهش، به عنوان مثال اگه جایی باید کالا تحویل داده بشه یا دریافت بشه و اینها که مهم هست برای طرفین، معمولاً در قرارداد گنجونده میشه. ولی خیلی از قراردادها که از نوع خانگی هستن، این اونایی که دوستان از وکیل استفاده نکردن و وقتی اختلاف یا اشکالی پیش اومده به وکیل رجوع کردن، این به این قراردادها قسمت اساسیشون توجه شده، ولی به قسمت‌های فرعیشون، همون فاین پرینت یا بویلر پلیت که گفتم، توجه کافی نشده و بعداً باعث دردسر شده. به عنوان مثال از این نوع قراردادهایی که به عنوان معروف مفاد فرعی یا بویلر پلیت یا فاین پرینت من بهش اشاره کردم، اینه که اگر اختلافی پیش بیاد در مورد قرارداد چجوری حل و فصل بشه. این موضوعی که خیلی وقت‌ها شاید میشه 70 یا 80 درصد دوستان که نوع قراردادهای خانگی دارن به ما رجوع می‌کنن، می‌بینن که بهش توجه نشده. اگر که شما این ماده در قراردادتون گنجونده نشده باشه، باید رجوع کنیم به قوانین ایالتی. اگر در کالیفرنیا به عنوان مثال قوانین خاصی هستش که برای برخورد با این مسائل پیش بینی شده و مورد استفاده قرار میگیره، ولی اون ممکنه که اون چیزی که شما میخواین نباشه. بنابراین بهتره که شما اگر که براتون مهمه که اگر اختلافی پیش اومد چجوری این حل و فصل بشه که معمولا باید باشه، این اول در قراردادتون بگنجونین، خیلی راحت تره تا اینکه بخواید بعداً باش برخورد بکنید. نوع دوم اختلافاتی که پیش بیاد اینه که اگه تساوی آرا پیش بیاد، مثلا 2 یا 3 نفر یا 4 نفر معمولا زوج دارن یک بیزنس رو اداره میکنن، بعد یه رأی میگیرن، بعد طرفین مساوی هستن، حالا میخوام ببینن که این به قول معروف این تایو چجوری بریک بکنن، این اختلاف چجوری حل بکنن، این موضوع چجوری حل بکنن، اون هم باید پیش بینی بشه. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در زمینه قراردادها کلا میخواهید، میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید. اونجا مقالات کوتاه به زبان ساده برای شما در این مورد انتخاب کردیم که فکر کنم مورد توجهتون قرار بگیره. در ضمن این برنامه‌ها از طریق وبسایت ما، اتاق مطبوعاتی یا پرس روم قابل دسترس هستش. و نهایتاً یادتون نره که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره من برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت neolookskincenter.com مراجعه کنید. neolookskincenter.com. KIRN 670 AM. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم یا آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستند که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا نوعی خودشناسی و دگرگونی در خود رو همین امشب چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی نزدیک جمبوری و مین آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس جلسه دوم خودش رو هفته آینده سه‌شنبه 22 ژانویه در اولمپیک کلکشن خواهد داشت. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه عقل. محل برگزاری هتل دبل تری در اسکاتسدیل هست، در داونتاون اسکاتسدیل. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 هست فقط در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کمی زودتر تشریف بیاورید. و بالاخره روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم که روز شنبه از ساعت 2 تا 6 به مدت 4 ساعت و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 6 به مدت 7 ساعت خواهد بود، همراه با 4 تست آسیب دوران کودکی یا اندازه‌گیری آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 هست و معمولا کنفرانس های من طی چند سال گذشته یا چندین سال گذشته بوده، ولی از اونجا که جا محدود هست لطفاً اگر مایلی تشریف بیارید کارت ورودی رو از قبل از رادیو صدای ایران و یا مراکزی مانند کتاب فروشی پگاه و بقیه تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. از ایران زنگ میزنم خدمتتون. آقای دکتر اگر بله اگه صلاح بدونید و اجازه بفرمایید، بنده قصد دارم در خصوص مفهوم نیاز انسان بر اساس درکی که خودم از این ماجرا دارم یه تعریفی خدمتتون بیان کنم. خوشحال میشم که نظر شما رو در مورد مشکلات احتمالی این تعریف بشنوم.
بفرمایید.
اگه مقدور باشه از این زاویه وارد یه بحثی بشیم. اجازه میفرماییم که من تعریفم رو بگم.
بفرمایید.
بله از نظر من هر چیزی که انسان به منظور ادامه حیات و همراه رضایتمندی از زیستن و در مسیر شکوفایی استعدادهای خودش به اون احتیاج داره رو نیاز انسان میدونم. خواستم ببینم راجب این تعریف
من مشکلی با این تعریف ندارم، یعنی فکر میکنم در حقیقت شما شرح احتیاج یا نیاز رو میدید. البته یه جمله احتیاج در تعریف نیازتون بود، ولی حالا بحث عرض کنم کاری ندارم با کلیتش، ولی به نظر من پیام رو میرسونه که ما به همین جاست که سه نوع احتیاج فیزیکی و روانی و اجتماعی داریم. میفرمودید.
بله خب اگر راجع به این لغات سوال ندارید، من این قسمت رضایتمندی رو خواستم خدمتتون عرض کنم که از دیدگاه خودم به نوعی رضایتمندی بیانگر لذت و احساس مفید بودن از زندگیه. منتهای مراتب مطلبی که من مد نظرم هست اینه که این رضایتمندی مقوله‌ایه که توسط یک گروهی که منتخبین یک جامعه انسانی هستند و خودشون صاحب نظر و اندیشمند هستند در رشته‌های مختلف و علوم، توسط یک سری پژوهش‌های علمی و بر اساس عقلانیت ارزیابی و تعیین میشه، یعنی به فرد به عبارتی واگذار نمیشه. نمیدونم نسبت به این قضیه شما چه دیدید.
نه اون مشروط بر این که آدم ها این نظر و عقیده رو از اون مراکز گرفته باشن. اگر هستالی بفرمایید که دانشمندان جهان درباره کره خورشید این نظر رو دارن ولی توده مردم از این نظر خبری نداشته باشن، بنابراین مردم افکار و عقاید خودشون راجع به خورشید دارن. بنابراین اگر به من بگید که یه چنین مطلبی وجود داره، یه چنین مطلبی به هر حال در سطوحی مطرحه، به تدریج از اون بالا مانند ابری میباره، یه دی رو به هر حال با اون آشنا میکنه، یه دی اون رو میپذیرن یه دی نمیپذیرن، بله. ولی این موضوع ها مخصوصا چون کسانی هم ننشستن اونا رو اینگونه تنظیم کنن و تازه تو اون زمینه هم اختلاف نظر وجود داره، چون اینا موضوع های فرض کنید چون مفهوم رضایت رو بیان کردید، این رضایت نتیجه یک نوع احساس خوب درباره موضوع است. حالا یکی رضایت رو در فهم یه مطلب میبینه، یکی رضایت رو ممکنه در خدمت به کسی دیگه ببینه و یکی رضایت رو در آرامش ببینه. بنابراین چون
خب مسئله من همینجاست آقای دکتر، که این رضایت رو ما اجازه بدیم که یک جمع انسانی که هر کس تخصصهای خودش رو دنبال میکنه، گروهی رو موظف کنیم که به دنبال این ماجرا بره. و بحث منم اتفاقا همینه که ما نیاز داریم انسان رو یه تعریفی بکنیم از دیدگاه خودمون، یعنی مشکل اصلی ما همین تعریف است. از لحاظ من اینه که ما انسان رو با مجموعی از نیازها شروع کنیم به تعریف کردن. حالا بر اساس و علم و اطلاعاتی که داریم ناقص هست، هیچ اشکالی نداره از لحاظ من، ولی بحثم رو اینه که یک نقطه شروع برای این باید تعریف کنیم ما، که ما به دنبال سعادت انسان اگر بخوایم باشیم باید اول از خود انسان یه تعریفی ارائه بدیم، یه تعریفی که قابلیت اندازه‌گیری و سنجش داشته باشیم. بحث من رو این قسمته.
من مشکلی بر این که میفرمایید چگونه باید یا بهتر از عمل کرد ندارم، ولی
بله بحث من رو همین قسمته. الان رو الان رو صحبتی روش ندارم، توجه داریم اون چی که بهتر هست و باید به دنبال اون باشیم رو بحث میکنم.
خب این به اون سمت و سو به دلیل ارتباطات و خبری که افراد از هم بیشتر از گذشته دارند و فرصتی که برای تبادل افکارشون پیدا میکنن در بسیاری از زمینه‌هایی که برای انسان مهم بوده به دست آمده. بنابراین وقتی شما به معالجه برخی از بیماری‌ها و یا احتمالاً بهبود وضعیت کشاورزی و یا در جهت کار فنی و تکنولوژی میرسید، خب ما در اون مسیر داریم حرکت میکنیم، ولی هنوز هم با وجودی که کارخانه یه جور کالا رو تولید میکنه، کارخانه های دیگری هستن که با توجه به تاریخ تکامل اون تولید، خب همچنان مال 5 سال یا 50 سال یا 500 سال قبل هستن. این تو کشاورزی هم دارید، تو پزشکی هم دارید، ولی به من میفرمایید که به تدریج به دلیل تخصصی شدن و آگاهی مردم و پذیرفتن این که من یک کار رو به خوبی یاد میگیرم و انجام میدم و با اون زندگی میکنم و هر کسی کار خودش رو میکنه، ولی از مجموع این بهترین نتیجه گیری میشه، من باهاش مسئله ندارم. ولی این کار رو چون کسی قرار برش نمیذاره، به صورت غیر رسمی و به صورت واقعی داره در زمینهای خاصی که احتیاج انسان هست پیش میره، در جهت مسئله حالات انسانی یا آنچه که بعدن باید به صورت اصل پرورش و تعلیم تربیت یا محیط اجتماعی در بیام تا حدودی در آمده. ولی اشکال کار این است که به دلیل پستی و بلندی هایی که در زندگی فیزیکی و مالی آدم ها و در مسیر جنگ ها و گرفتاری ها پیدا شده، غالب اوقات خب اینا به بیراهم میره و مردمانی هستن، ای بسا یکی دو سه میلیارد از مردم دنیا، که حرفای من شما برشون هیچ معنی نداره، چون گرسنه‌اند و چون احساس امنیت نمیکنن.
خب بحثم رو همین هست که اینها ریشه هایی هستش که اون گرسنگی و یا جنگ ها و اینها از اونجا برمیخیزه، و اگر بخوایم زندگی بهتری ارائه بدیم در نهایت باید تفکری در به نظر من در این سمت
باشه. شما دو سه دفعه رو... ببینید عزیز، دو سه دفعه اشاره فرمودید باید، این باید وقتی خدا باشید میتونید، وقتی وقتی فرمانده هم باشید میتونید، ولی وقتی که من شما اگر بگیم باید انسان ها به هم
بدوسم در مقام صحبت هستش که عرض میکنم خدمتتون، به قول شما کسی به صحبت ما شاید کرم خوش نکنه، ولی بحثم روی این قسمت اگر اجازه بدین این رو ادامه بدم.
بفرمایید.
به این صورت بله که اینها، این گروهی که موظف شدن این کار رو انجام بدن، اینها به عبارت سه تا وظیفه رو به عهده بگیرن، به این صورت که ابتداعا این نیازها رو تشخیص بدن و تعریف کنن ازش. دوم، در مقامی که این نیازها شناسایی شد و تشخیص داده شد، نسبت به همدیگه ذریب اهمیت پیدا میکنن، یعنی ذرایب اهمیت اونها رو نسبت به هم مشخص کنن. و سوم اینکه با توجه به منابعی که ما موجود داریم، اینها رو بیان براش پاسخهایی مشخص کنن که در سه تا دسته به نظر من استاندارد و پایین‌تر از استاندارد و مطلوب رو به عبارتی شامل میشه، که اون استاندارد تعریفش همون هستش که به عبارتی به اون سیری که در تعریف رضایتمندی بود مشکل یا خلالی یا در تعریف نیاز وارد نشه. روی این حساب از اینجا من میخوام بگم که ما در نهایت از این تعریف ها و از این سیر کلمات به یک سری اعداد قابل محاسبه راجع به نیاز انسان و پاسخ به اون میرسیم که در نهایت هدف این هست که از اینجا بشینیم به حساب کتاب سعادت انسان. من سعادت انسان رو یه شاخصی میبینم که به عبارتی بیانگر موفقیت ما در پاسخگویی به نیاز انسان توسط خود شخص و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه. یعنی در اینجا ما میتونیم در نهایت به یک همچین شاخصی برای یک فرد برسیم. که از یه فرمول ساده‌ای که این ضرایب رو ضرب در پاسخهای امتیاز پاسخها بکنیم و یه میانگینی بگیریم از این و به راحتی بتونیم بگیم این شخص در این زمان این چنین شاخص سعادتی رو ما براش میتونیم تعیین کنیم. و به دنبال اون با گرفتن یه میانگین از این شاخصهای سعادت یه میانگین شاخص سعادت جامعه رو تعریف کنیم که در نهایت هدف اصلی جامعه این هست که مرتباً این شاخص رو ارتقا بده و به سمت بالا ببره. بحثم اینه که از این نیازها و از این تعریفها و در آوردن این تعریفها به اعداد ما میتونیم به یک شاخص قابل اندازه‌گیری در طول زمان برسیم و به نظر من این بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه.
خب البته ببینید بحثی که شما میکنید نمیدونم در چه زمینه‌اش میخواید صحبت بشه. اولا شما یه فرضی میگیرید که انسان ها عین همن نیستن. دوم یه فرضی میگیرید که من احتیاجم احتیاج ثابتیه. نه، ما در مرکز یه دایره ایستادیم.
نه اینا همه نسبی بود، عرض کردم.
نه خب نسبی شد، نه سب کنید، نه باشه بس. وقتی بس. که شما در مرکز یه دایره قرار میگیرید، الان اگر من همیشه عرض کردم برای ما بس. نیاز اصلی و اساسی که مهمترین هواست، به طوری که ای 10 دقیقه نباشه میمیریم، ولی چون به اندازه کافی وجود داره موضوعش منتفیست. ولی همین آدم که هوا برشون مهمه، غذا مهمه، پرس کنید سرپناه برشون مهمه، اگر همه رو برید توی اتاقی و 2 روز نگه دارید تا 3 روز نگه دارید تا هرچی میخوانه بهشون بدید تا همه ایام بسته چیزهای مورد احتیاجشون بدید، ولی حق نش باشن برن دستشویی، بعدم بزرگترین مسئله زندگیشون میشه رفتن دستشویی. یعنی یه دفعه دستشویی میشه مهمتر از بچه، مهمتر از غذا، مهمتر از هوا. خب علت اشکال کار این است که بنابراین ما یه گرفتاری تو این زمینه پیدا میکنیم. یعنی این مسئله سومی که شما وقتی بخواید پدیده‌های کیفی رو به عدد تبدیل کنید، شما یه قرار میگذارید. یعنی کاری که فرض بفرمایید من به شما میگم شما نظرتون درباره این موضوع چیه؟ کاملا مخالف، مخالف، بی تفاوت، موافق، کاملا موافق. بعد میگم اینو 1 بدید، اونو 2، اونو 3، اونو 4. ولی اینا هیچ عددا تفاوت و فاصله هاشون یکی نیست، چون من این کار آمار رو در قبل از انقلاب در ایران در دانشگاه علوم اجتماعی درس میدادم. یعنی ما پدیده‌های کم کیفی رو به پدیده‌های کمی تبدیل می‌کردیم، ولی بعد می‌دونستیم که اینا یه عددهای کلی است که با یه قابلیت انعطافی مطرحه و یه بستا استاندارد دیوییشن یا انحراف معیاری دارن که همیشه باید اونا رو به حساب آورد. در گفتگو هم ازش استفاده می‌کردیم، فقط یه جهت می‌دونیم.
خب اینا بحث ما دکتر همین پاسخ‌ها،
ولی اینا نه می‌دونم، ولی نه باشه، ولی آخه اونا یعنی شما پدیده‌های کیفی رو وقتی که به عدد تبدیل می‌کنید، خب همینجا این کار اصلا شدنی نیست. ولی ما می‌کنیم برای که بتونیم کار رو ساده کنیم، ولی درست مثل نمره‌ای که به علم یادم میدید. خب اینا یه قرارهاست و فرض‌هاست. و بعدم حالا تازه اینا موضوع نیست. این که شما الان می‌فرمایید تو یه چیزیش رو الان دارن در دنیا انجام میدن. چون مسئله البته نمی‌دونم لغت سعادت شما چه معنایی داره، ولی برای من اگر معادل خوشبختی است اصلا معناش اون چیزی که تو صحبت شما بود نیست.
من تعریف کردم خدمتتون سعادت رو به عبارت موفقیت شخص و جامعه در پاسخ به نیازهای فردی.
نه نه، آخه لغت موفقیت اصلا بدون سعادت معنی نداره. ببینید نه، شما یه تعریفایی برای خودتون دارید، ولی یه سیستمه. ببینید شما دو تا کار رو دارید میکنید. یکی اینکه شما مثل یه فیلسوف دارید یه مجموعه همه مسائل انسان رو در یه مکتبی ارائه میدید. من میفهممتون، ولی خب شما باید در اینجا از یه دقتی برخورد. شما نمیتونید لغت موفقیت رو قبل از تعریف سعادت به کار ببرید. یعنی این همون گرفتاری است ما با ارسطو داشتیم که وقتی که اومد عدالت رو تعریف کرد، یا افلاطون که گفت عدالت دادن حقه. خب مثلا حق بر اساس عدالت مشخص میشه، یعنی اینا به این راحتی ها نیست. ولی با
ایدئولوژی همین جملات و عبارات رو بی‌زحمت اگر ممکنه روش صحبت کنیم، یعنی شما الان
نه منم چه کاری نمیخوام بگم. نه ببینید اولا نمیدونم شما با برنامه من آشنا باشید، برنامه من بحث نیست، متأسفانه پرسش و پاسخه. یعنی هستالی اول گفتید من مخاطب،
من اول اجازه گرفتم.
نه من میدونم، نه من نه خب من هیچ وقت در 13 سال گذشته این کارو نکردم. حالا که کردم مخالفت ندارم، یعنی این که من بیام، چون جان لطف کرد از ایران خوشحالم هستم، مطالبتون هم بسیار جالب و آموزنده است، اونم بحثی ندارم. یعنی میخوام بگم اون ماجرا معناش این است که من شما تا ساعت فرض کنید 5 به وقت ما درگیر بحث بشیم به جایم نخواهیم، چون اینا بحث یه مجموعه است. نه اون انتخابش اینجوری نیست، چون اون که برنامه برای این نیست، برنامه برای این نیست که یه بحث
مطرح بشه. من اگه اشتباه کردم معذرت میخوام.
ابدا هستالی اشتباه نکردید، از اولم فرمودید، منم مخالفت ندارم. نه ولی عرضم این که میگید بیا دونه دونه صحبت کنیم، حالا ما از بحث سعادت شما بریم سراغ تعریف موفقیت شما، بحث اونجا مطرحه. یعنی حالا این گرفتاری همینجوری ادامه پیون، این یه مجموعه است، یعنی شما همه چون به حلقه زنجیر به هم مرتبطن.
این تعریف موفقیت رو آقای دکتر شما بحثم اینه که شما
یه اجازه بدید
برای
نه آخه اون خود پاسخ مثلا بذارید با پیام ها رو بشه من در خدمت باشم. شنگ و رجبن با ما باش.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسند آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در لمکده کشکول شما زیباترین ساعت را با صرف چای دبش، بستنی کشکول مشری، پر از پسته و خامه، آشرشته داغ، پیش غذاهای ایرانی، بازی ورق و تخت نرد و موزیک دلچسب همراه با قلیان سپری خواهید کرد. لمکده کشکول در طول هفته از 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد و جمعه ها و شنبه ها تا 3 بامداد در خدمت شماست. 21795 وینترا بولوار، وارنر پلازا، شهر وودلند هیلز، روبروی رستوران شیرین. 818-668-4734.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل و حسابدار CPA، در مورد آخرین قوانین تحریم‌ها و تازه‌ترین قوانین مالیاتی 2013 با شما سخن می‌گوید. دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر 424-901-8529-714-546-4272.
بنا به درخواست شنوندگان عزیز، برنامه ویژه شب یلدا با گروه موسیقی لیان در تاریخ شنبه 19 ژانویه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر مجدداً از 670 AM رادیو ایران پخش خواهد شد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم.
انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به مناسبت 25 سالگرد تأسیس برگزار می کند. کنفرانس چالش های کنونی جامعه ایران و رهیافت ها. شنبه 23 فوریه 2013، دانشگاه UCLA، دانشکده پزشکی، 10 صبح تا 8 شب. اساتید سخنران: دکتر علی آشوری، دکتر جانت آفاری، دکتر علیرضا اکبری، دکتر آصف بیات، دکتر باقر پرهام، دکتر هاشم پسران، دکتر فاطمه حقیقتجو، دکتر ریموند رخشانی، دکتر مهرنگیز کار، دکتر علی اکبر مهدی، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هلاکویی. ورود برای همگان رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای انجمن APSIH.org مراجعه فرمایید. 23 فوریه دانشگاه UCLA، دانشکده پزشکی.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. انجمن اتومبیل سازان در ایران امروز هشدار داد استفاده از مخلوط متنول 35% در بنزین اتومبیل‌ها جان و سلامتی افراد را به شدت به خطر می‌اندازد. دبیر این انجمن در نامه خود برای سازمان محیط زیست ایران خواسته است این سازمان خطرات استفاده از این ماده را به وزارت نفت اطلاع دهد و مانع از آن شود که بنزین محصول ایران دارای متنول 35% باشد. در این نامه خاطر نشان شده است حتی بخار ناشی از این نوع بنزین ممکن است باعث کور شدن چشم افراد شود. دو شرکت هواپیمایی ژاپن امروز به دلیل نقص‌های فنی که در هواپیماهای بوئینگ 787 مشاهده شده، پرواز این هواپیماها را تا مدتی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در یکی از این هواپیماها که در خدمت یکی از شرکت‌های هواپیمایی ژاپن بود، مشکلاتی به وجود آمد و امروز نیز یک هواپیمای بوئینگ 787 در پرواز داخلی در ژاپن ناچار به فرود اضطراری شد. بوئینگ 787 که به دریم لاینر معروف شده، جدیدترین هواپیمای بوئینگ آمریکاست و در آن از جدیدترین تکنولوژی هواپیمایی استفاده شده است. مسئولان این کمپانی اینک بررسی درباره اشکالات احتمالی فنی این نوع هواپیما را که تعداد زیادی از آن به کمپانی‌های هواپیمایی بین‌المللی فروخته شده آغاز کردند. در پی لغو پروازهای هواپیماهای بوئینگ 787 معروف به دریم لاینر از سوی دو شرکت بزرگ هواپیمایی ژاپن، سهام شرکت آمریکایی بوئینگ در بورس نیویورک 3% سقوط کرد. بوئینگ 787 در هفته‌های اخیر با مشکلاتی روبرو بوده است. حادثه نشت سوخت، ترک خوردن شیشه هواپیما، مشکل ترمز و اتصالی برق به اعتبار این هواپیما لطمه وارد کرده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 66، در منطقه ولی 68 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 60 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 43 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمت، صدای منو داری؟
بله خواهش میکنم.
بله، عرض میکردم خدمت، یه مطلبی هم ابتدا هم بیان کردیم که این نظرات و ایده ها و سنجش ها همیشه از بالا به پایین ممکنه اعمال بشه. در ادامه بحث عرض کنم خدمتتون که این به صورتی هست که نظرات و ایده ها در بین اون افراد و جامعه مرتب در حال رفت و آمد هستش و همه میتونن نظرات خودشون رو بیان کنن و منتهای مراتب این نظریات توسط عرض کردم پژوهش های علمی و عقلانیت، اون یه تعریف جداگونه‌ای باز من از دیدگاه خودم دارم و نمیدونم چقدر صحیح هست، اینها سنجش میشه و در صورت نیاز اگر چیزی قرار به تغییر هست مرتب در حال تغییره و دقیقا هم نسبی هستش این پارامترهایی که عرض کردم خدمتتون.
نه آخه ببینید عزیز، نه ببینید، همین الان یه گفتگو، بلکه من نمیخوام خیلی بحث مرحله‌ای داشته باشه، ولی اصلا شما فکر می‌کنید هیچ موضوعی هست که شما بتونید 7 میلیارد مردم دنیا یا 4 میلیارد آدم بزرگسال رو دربارش درگیر کنید؟ از همچی فرصتی برای
که
نه مشکلی نیست، اصلا شده نیست، مردم علاقه ندارن.
نه اصلا اینا باید بیان وارد پروسه بشن. ما یه جمعیت زیادی رو تولید کردیم آقای دکتر.
نه
بعد هی به فکر اینیم که یا شکم اینها رو سیر کنیم یا بفرمایید از جنگ ها پرهیز کنیم. خب در صورتی که ریشه ها در جای دیگه این افته است و بحث اینه که ما اصلا چرا اینقدر جمعیت داشته باشیم مثلا.
نه
ما در نهایت به این مسائل
نه حرفای نه دیگه حالا دیگه درست نیست اصلا ما اینقدر جمعیت داشته
دیگه حال باشیم. خراب شد دیگه
نه خراب شد این جمعیت نه دیگه حالا دیگه حرفای یه جوری میزنید که دیگه جمعیت زیاد کم یعنی چی اصلا برای چی یعنی چی زیاد کم. نه ببینید عزیز مرزم این است که شما اصلا نمیتونید هیچ موضوعی مطرح بگید ما میخوایم درباره میکروب نظر همه رو بدونیم. اصلا کی هم چی وقتی داره بگیرم بشه
یا در واقع گفتم هر کس به دنبال تخصصهای خودشه.
نه ببینید
اگر کسی نظر و ایده‌ای داره خب داره میتونه مطرح کنه.
عزیزم
مثل منی که الان زنگ زدم راجع به یه مطلبی صحبت میکنم که اصلا به من ارتباطی نداره. توجه دارین؟
نه آخه همچی وقتی
رشته کاری من ارتباط داره و من اصلا در اون زاویه کار میکنم.
نه شما
این حق رو مثلا برای خودم قائلم که راجع به این صحبتی بکنم، هیچ ایرادی هم نداره.
نه مسئله با هم مخلوط نکنید. حق داشتن یه مسئله است. در امریکا 300 میلیون جمعیت 30,000 نفر به وسایل ارتباط جمعیش دسترسی دارن، یعنی از هر 10,000 نفر یه نفر. 9,999 نفر حرفی برای گفتن، وقتی برای گفتن بهشون داده نمیشه. شما بگید آزاده، خب آزاده، ولی شما رادیو تلویزیون که نمیتونید درست کنید صبح تو رو همه بشنم، اصلا شنونده نخواهید داشت. شما اگر 100,000 تا ایستگاه رادیو تلویزیونی داشته باشید، هر کی دلش خواد بیاد حرف بزنه، شما اون ور نگاه کنید که اصلا هیچ کدوم از اینا شنونده و بیننده نخواهند داشت. ببینید من عرضم این نبود که از بالا باید بیان، من عرضم این است که شمایی که میگید موضوعها در حد تخصصیش بررسی بشه، عرض کردم این در بالا یعنی در اون رده های هر حالا بالا و پایین اونایی که میدانن و اونایی که نمیدانن کار نیست، صحبتاشون میکنن حرفاشون رو به تدریج به پایین میرسونن، ولی اینکه پایین بخواد اظهار عقیده و نظر بکنه ای تخصصی است که نمیتونه. من راجبه کدام دارو مربوط به قلب میتونم نظر بدم؟ من کدام
بحث ما دارو نبود آخه، بحث ما دارو نگاه کنیم.
نه بگید راشو چی هست
شما الان عرض کردم آقای دکتر نگاه کنید.
نه شما من راجبه چی نه راجبه چیه بر راجبه چه موضوعی شما یه موضوعی بفرمایید که مثلا راجبه اون میخوام همه
نیازهای انسان رو داریم.
بحث علمی است اصلا، شما این بحث علمی است.
نیاز نه بحثم نگاه کنید، من ماجرا به این صورته، اون عقلانیت که من به پشتبند این گفتم.
نه شما منو نبرید یه جای دیگه عزیز، این بحث به جایی نمیرسه.
دارم همین رو توضیح میدم خدمتتون، اجازه بفرمایید. بحثم اینه که این عقلانیت که من در انتها گفتم، این یه میزانی برای سنجش افکار و ایده ها، توجه یه سنجشگره به عبارتی که اساس و پایش بر علم استواره. اصلا بحث دیگه وقتی علمی شد دیگه بحثی نداریم مثلا، توجه داریم؟ ولی جاهایی هست که هنوز علم یک اساس و پایه‌ای براش داره، ولی قطعیت نمیتونه بگه شماره 1 2 3.
نه صبر کنید، به من بگید علم اگر نمیتونه بگه، کی میتونه بگه 1 2 3 کدومه؟
از کردم نگاه کنیم، تا یه مرحله ما رفتیم راجع به چیزی میخوام تصمیم گیری کنیم بر اساس این سری پایه های علمی. منتهای مراتب در جای اطلاعات محدود، علم ناقصه، داره میره به سمت تکمیل شدن. در جایی میگه این گزینه های 1 2 3 میتونه باشه بر اساس یافته های علمی ما، توجه داریم؟ اونجاست که این عقلانیت به عبارتی برایت.
من دیگه شما رو نمیفهمم عزیز من. اگر علم ناقصه فقط همین علم ما داریم، ما چیز دیگه ای نداریم. اگر بحث موضوع طبیعی نباشه
حرف شما رو قبول دارم، من بحثی ندارم باجه بود.
نه
میگم در جایی ما نیاز هست تصمیم گیری کنیم، ولی از لحاظ علمی به یک سه تا گزینه رسیدگی کردیم، توجه داریم؟ رسیدیم هر کدوم از اینها رو انتخاب کنیم، نمیدونیم کدومی که اصلح تره. اونجا باید یک توافقی بر مبنای عقلانیت بین همین زعمای قومی که انتخاب کردیم حاصل بشه، توجه داریم؟
نه من نمیفهمم.
بحث من رو اینه.
من نمیفهمم.
یعنی اساس پایه علمه، چیزی اگه خلاف علم گفته بشه که اصلا مردود هست و به کنار. حالا کسی هم میخواد دنبال کنه، این آزادی رو داره بر اساس یافته‌های خلاف یافته‌های علمی دنبال کنه و حتی تبلیغ بکنه راجبو. بحثی نداریم راجبو. ولی بحث اصلی اون چیزی که در جریان جامعه وجود داره دقیقاً اساسش پایه‌های علمیه. ولی علم جایی میرسه شاید جواب و پاسخی برای ما نداره.
یه موضوع بفرمایید، یه موضوع من بفرمایید، کدام موضوع است که علم جواب نداره شما از یه جای دیگه جواب براش داری؟ مال این دنیا.
جای دیگه نگفتم جواب آقای دکتر، عرض کردم نگاه کنیم علم رسیده به نقطه‌ای که چند تا گزینه معرفی کرده راجبو.
راجب کدام موضوع؟
الان نگاه کنیم با تمام موضوعاتی که در ذهن و برنامه‌های ما می‌گذره علم دقیقاً براش پاسخ داره.
آخه چه ارتباطی
شما فرض کن راجع به مغز الان شما با شنوندی محترم قبلی صحبت میکردیم.
نه مثل که ما بحث
اونجا بسیاری از چیزهای اینو نمیشناسیم.
خب
ولی هیچ موقع در مسئله روانشناسی نمیایم نظر فرض بفرمایید کسی که از یک سری مثلا یافته های بسیار قدیم یک اظهار نظری میکنه از اون تبعیت کنیم. ما یافته های علمی رو در پیش رو داریم، در جایی میرسیم 3-4 گزینه مواجه میشیم، باید حق انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و مطابق اون روند کار رو دنبال کنیم. اونجاست که میگم این عقلانیتی که به عبارت برایند تعقل این افراد هستش، حالا به صورت مستقیم اینا با جامعه در ارتباطن انتخاب میشن یا خودشون میتونن این کار رو انجام بدهن، اونجاست که این انتخاب صورت میگیره. ولی اساس هنوز پایه‌های علمیه. حالا ممکن هست از این سه گزینه یکی دیگه بهتر بوده، ما انتخاب کردیم، بحثی هم نیست درش، میتونیم تصحیح کنیم، میتونیم نظرات دیگر رو بشنویم و به این روند خودمون ادامه بدیم. بحثی در اساس پایه‌های علمی همونجوری که شما فرمودید چیز دیگه‌ای به جز این نداریم. بله من کاملا موافقم با این بپذیم.
من صمیمانه و صادقانه میگم حرف شما رو نمیفهمم، نه اینکه موافقم یا مخالف، من نمیفهمم. به همین جاست که گیرم.
هر قسمت رو اگر صلاح میدونیم بگیم. باز
نه اصلا آخه شما یه حرفایی میزنید که به نظر من فقط یه مقدار دوره درباره یه موضوع. مثلا من نمیدونم ما پایه علمی، علم به یه جایی میرسه میگه این جوابای منه و احتمالی من، عقل اینجا سر کلش، عقل اینجا جایی نداره.
خب حالا اونجا باید انتخاب کنیم.
نه نه هیچ بر هر اساسی که دلتون میخواد. شما من میگید اساس، ببینید عزیز، اساس همچنان علمیه. شما الان برمیگردید میگید ما این 4 تا دارو رو برای این بیماری داریم، ولی دقیقاً نمیدونیم کدومش کار میکنه. ماجرای همچنان باز تصمیم علمی است. کدامش
احسن؟ یعنی همونجا متخصصین اون رشته پزشکی میگن آقا از بین این 4 دارو ما ترجیحاً ریفر میدیم مثلا به این دارو.
بنابراین پس باز تصمیم
علمی. ممکنه حتی داروی دیگه خوب باشه واقعا از این 4
دارو. نه همینجا بیستید. بنابراین باز تصمیم علمی است. اصل همونا صورت به مردم چه ارتباطی داره؟
خب دارم از نه نگاه کنید، این که الان این مسائلی که شما فرمودید کاملا پزشکی و تخصصی، در یه مقام در یه جایگاهی میرسیم که برمیگرده به همین مسائلی که الان روزمره هست و مسائل روانشناسی.
مثل چی؟ آخه یه موردی جاهاد... نه آخه اصلا نیست عزیزم، میگم یه مورد به من بگید کدام مورد است که شما
اگر نیست که فرها دیگه ما مشکلی نداریم. پایه ها همه چیز بر اساس علمی، ما هم همین رو قبول داریم، بحثی ندارم من راجع به این. اگر شما چیزی پیدا نمی کنید
نه نمی کنم عزیز،
در اون مجموعه به صورت کامل پاسخ نداده باشه.
نه باز شما آخه یه سفسطه است عزیز من. من میگم این علم ناقص یا کامل، این فیزیک، این شیمی، این پزشکی، این مهندسی، این کشاورزی در همین حدش است. ما علم دومی نداریم، ما کشاورزی دوم نداریم، فیزیک دوم نداریم.
انتخاب عرض کردم.
نه انتخاب فرقش چیه؟ نه نه به خودی بحث رو مخلوط نکنید، انتخاب جزئی از اون علمه.
شما اگر میخواید نمونه خدمتتون عرض کنم،
مثلا
راجع به مسائل روانشناسی توجه دارید، یه بیس علمی وجود داره، همین رشته‌ای که شما فعالیت
می‌کنید. نه من موضوع رو به من بفرمایید.
به یه جایی میرسیم، نه اجازه بفرمایید، یه جایی میرسیم که میبینیم همین افرادی که صاحب نظر هستن در این رشته راجع به یک مسئله 4-5 تا نظر وجود داره. توجه دارین؟ هست همچین ماجرایی. حالا من دقیقاً نمی‌دونم رشته شما شاید همیشه تکمیل رو، ولی میشنوم که مثلا
فرقش چیه عزیز من؟ نیست، نه آخه درست نیست این حرف. اونا میتونن حرف بزنن و بعد معلوم میشه یکی سی در جهت کار پرورش تعلیم تربیت به سلامت فکر میکنه، یکی به زندگی پر فکر میکنه، یکی امنیت برش مهم. اختلاف اونجاست و اون اختلاف نظرام تأکید است، درست مثل مادر و پدری که دلش میخواد فرزندشون مؤمن باشه، اون که دلش میخواد درس خون باشه، اون که میخواد فرض کنید ورزشکار باشه. اختلاف ها خیلی عادی و طبیعی است، ولی از جای
الان
دیگه
مثلا شما فرض بفرمایید بحثی راجبی که فرض بفرمایید سن ازدواج، توجه دارید ما میشنویم از دور و بر میگن آقا مثلا فرض کنیم بین 17 باش، بین مثلا 20 و چند باشد تا چند، یه عده میگن مثلا 22 مناسبه، یه دی دیگه میفرمایم 25 مناسبه. اگه ما بخوایم بین این چند گزینه انتخابی رو انجام بدیم، اینجا که یک انتخاب پیش میاد.
نه نمیاد دیگه عزیز. شما باز نمیتونین حکم کنی که بس ما به این نتیجه رسیدیم 27 درسته.
نه همین که دارن نرسیدیم، گفتم انتخاب کردیم،
فرقی نمیکنه. همون انتخاب هم شما نمیتونین بکنین بگید 27 انتخاب ماست. انتخاب باز تصمیمی است که شما گرفتید بدون پایه‌ای که مثل قبل بحث قبلی است که میفرمایید، یه دیگه میگن 23 تا 24 25، آخر کار میگم یه دیگه میگن 23 تا 24 تا 25 تموم شد رفت. ولی اینکه ما میخوایم انتخاب کنیم 24 رو که این کارو که نمیشه کرد. نه به رأی اکثر.
انتخابو ما مجبوریم انجام
بدیم. خب هر کسی برای خودش انجام عزیز من هر کسی برای خودش انجام میده.
نه 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 اون بحث جداست. توجه دارید. برای تصمیم گیری یک زوج و یک منظوماتی دارن اینها، جامعه باید بدونه که آقا این افرادی که از این پایه سنی دارن وارد این پایه میشن در چه سنی اینا رو به ملاک قرار بدن.
نه قربونت برم، میگن
براش لوازماتی فراهم
کنه. نه خیر، برمیگردن میگن تا 18 سال شما نمیتونید ازدواج کنین چون بالغ نیستید، بعد از 18 18 و 20 و 40 و 60 هر وقت دلتون خواست ازدواج کنین.
نه من اونو که مشکلی ندارم باش عرض می‌کنم، جامعه‌ای برنامه ریزی که دارد
برنامه نمیتونه برنامه بریزه به مردم بگه باید 27 ازدواج کنید.
من نمیگم بگه 27 ازدواج کنیم، برای خودش که باید یک سری امکاناتی فراهم کند. توجه داریم ملاک ازدواج افراد رو مثلا فرض کنیم 25 قرار میده.
نمیکنم چه کاری هیچ وقت نمیکنم. نه اصلا همچی کاری نخواهد کردم، چه کاری اشتباهی محض، نه آزادی نه پایه.
همین بی برنامگی ها پیش میاد دیگه. اگه ما یک چیز رو ملاک نگیریم،
نه بی برنامه نیست،
شما برنامه ریزی و هدف گذاری نکنیم، همین
نه عزیزم. خب دیگه آش هست گسیم، اگر اون نظر هستاری داشته باشیم آشش بهتره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بینندگان ارجمند، شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آژانس مسافرتی آرتمیس تقدیم می کند تور برزیل و آرژانتین در بهترین فصل سال از 21 فوریه تا 4 مارچ. دیدار از شهرهای ریو دو ژانیرو، ایگواسا فالز و بوینس آیرس. اقامت در هتل های 5 ستاره. حرکت این تور زیبا از 21 فوریه خواهد بود و زمان بازگشت 4 مارچ. جهت ثبت نام با شماره 818-906-7043 و 1-888-906-7043 تماس بگیرید.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
حراج این هفته ایلات مارکت توجه فرمایید. جعفری ایرانی و خارجی 10 دسته $1، تروبچه 7 دسته $1، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، خیار ایرانی 2 پوند $1، لیمو شیرین هر پوند 99 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی $1، روغن حسه انگور انجلینو هر شیشه 6.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پوند 1.99، سینه مرغ فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.75. توجه فرمایید، برای اولین بار در ایلات مارکت غذاهای خوشمزه ایرانی آماده 100% کاشر زیر نظر RCC. فقط کافی است آنها را نوش جان کنید. ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. 310-659-70-70 310-659-70-70.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات. مطب در امستینو 818-390-9100. دکتر تورج تاد گراوری.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. من و خانومم مدت هست که برنامه شما رو گوش میکنیم و ممنونم از برنامه‌ای که دارین، خیلی آموزنده است.
لطف دارید.
من یه سوال خدمتتون داشتم، ببخشید من سرما هم خوردم، صدام یه خورده گرفته.
خواهش می‌کنم.
من خودم پرستار هستم، 36 سالمه. بعد تقریبا 11 ساله که شغل پرستاری کار میکنم. از این 11 سال نزدیک 9 سالش هم دو جا کار میکردم توی ایران که بودم، هم توی اورژانس تهران بودم، هم توی بیمارستان. می‌خواستم بگم که همیشه شبکاری داشتم توی 9 سال. توی یک دو سال آخر من یه جا کار می‌کردم، کارم کمتر شده بود و الان 6 ماه هم هستش که اومدیم تورنتو هستیم. قبل از اینکه بیام شاید حدودا یکی دو سالی هستش که من مشکل خواب پیدا کردم. شبا که میخوابم بیشترین مدت خوابم و کلن خواب میبینم و خیلی سطحی میخوابم. صبح که بیدار میشم خیلی خسته و بدون هیچ انرژی از خواب بیدار میشم. توی مدت دوره‌ای بود، بعضی موقع زیاد میشد، بعضی موقع ها این حالت از بین میرفت و کیفیت خوابم خوب بود، ولی الان شاید یکی دو ماهی هستش که اینجا هستیم دوباره این حالت خیلی تشدید پیدا کرده و نمیتونم خوب بخوابم. یعنی 8 ساعت 9 ساعت اصلا مهم نیستش که چقدر میخوابم، صبح که بیدار میشم کاملا خسته و بیحالم و مسائل مختلف روزمره همشون با هم مخلوط میشه و به صورت یه فیلم کلا من اینا رو توی خوابم میبینم. مسائلی که اصلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، اصلا قسمتی در روزی اتفاقی که افتاده، همه اینا در کنار هم چیده میشه مثل یه فیلم سینمایی جلوی چشمم میاد. با توجه به اینکه الان من 6 ماهی است که اومدیم اینجا، یه کار پارت تایم دارم، شاید هفته 20 ساعت کار می‌کنم.
متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. اگر منو میشنوید امیدوارم بعداً روی خط بیاد، چون بعید میدونم الان بتونید تش بیارید. من فقط دو سه تا نکته رو عرض کنم. اولا برخلاف تصور ما، خواب یه قسمت بسیار فعال از زندگی ماست، اینقدر که در یه زمینای معادل خود بیداری است. این تصور که خواب یه جنبه منفعل و پسیو داره و ضمناً یه دوران خاموشی و یا در حقیقت سکون و سکوت اصلا درست نیست. اصلا یه مقدار از کارهای اصلی و اساسی و حیاتی در زمان خواب میتونه فقط صورت بگیره. دوم، خواب قرار مرتب و منظم باشه، یعنی سالمترین آدم کسی است که هر شب، اونم شب در شب باید خوابید وقتی خورشید نیست، در شب یه زمان میخوابه و خودش به صورت طبیعی بیدار میشه. بنابراین وقتی که شما درگیر یه نوع فعالیتی برای سالها بودید که خوابتون مختلف و متفاوت بوده، معلوم آسیب میبینید. سوم، همینقدر که شما از ایران به کانادا تشریف بردید، به دلیل این فاصله 10-11 ساعته یا 12 ساعته خورشید و خواب و بیداری ما، همه اون به هم میریزیم. یعنی ما به چیزی که ساعتها مغز ما، اون ساعت مغزی ما باش کار کرده، حالا همه رو به هم میریزه و با یه زمان دیگه باید خودش رو سازگار کنه. بنابراین شما ای بسا اصولا مشکل خواب و بیخوابی داشتی، چون ما وقتی به این دنیا میاییم یکی از این سه موردیم، یا خیلی راحت و آسوده ایم، یا متوسطیم، یا خیلی بد. و غالب اوقات این سیمپیچی مغز و چگونگی خاموش کردن این دستگاه عظیم با 100 میلیون کارگر یا 100 میلیارد کارگر که سلولای مغزی هستن، موضوع بسیار پیچیده است. بنابراین ما از آغاز میتونیم مسئله داشته باشیم یا بعداً به دلایل مختلف پیدا کنیم. از حرفای شما بی‌نظمی تو خوابتون بوده و بعدم به خاطر این بی‌نظمی خواب شما سبک شده. این که خوابها یادتون میمونه به خاطر سبک شدن خوابه، چون اگر ما خواب سنگینی داشته باشیم دو تا اتفاق میفته: یکی اینکه خوابهایی که دیدیم یادمون نیست، و دوم صبح که بیدار میشیم کاملا تجدید حیات کردیم و زندگی رو میتونیم شروع کنیم. بنابراین کسانی که خواب سبکی دارند، هم خوابها یادشون بیشتر میمونه یا خوابها در ذهنشون باقی میمونه، و هم صبح که بیدار میشن خستن. بنابراین شما باید یک کوششی در جهت یک مرتب کردن ساعت خوابتون بکنید. همیشه بنده عرض کردم اصلا ساعت رو باید داشت برای که زنگ بزنه بگه وقت خوابته، نه وقت بیداری. و دوم، از راهها و روشهایی که من چون الان نمیدونم موضوع شما چه است استفاده کنید برای این که بتونید خواب عمیق و سنگینی داشته باشید، چون کمیت خواب به ضرورت مخصوصا نیازهای روانی ما بیشتر میرسه تا فیزیکی. خواب عمیق و سنگین یعنی رسیدن امواج مغزی در وقت خواب با اون چیزی که حتی دلتاست، یعنی یه دوم سیک تا 4 سیک در ثانیه است یا بین 4 تا 7 به صورت تتا، این حد اقلیست که لازمه برای که اصلا بدن بتونه دوباره خودشو بازسازی کنه. نتیجتا خواب رو باید بسیار بسیار مهم دونست، این جمله رو بارها عرض کردم، کسی که خواب خوبی نداره، روز خوبی، بیداری خوبی، زندگی خوبی نداره و به هیچ وجه هم نباید اون رو غیر فعال یا به هر حال منفعل دونست، بلکه بسیار مهم است و اساسی. حالا اگر یه موقع دیگه آمدید درباره خود شما بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش می‌کنم.
من راستش می‌خواستم راجع به رابطه‌ام با پدر مادرم باهاتون صحبت کنم که اگه چون به روش شما آشنا هستم، من 42 سالمه و از زمانی که خودم رو می‌شناسم که حدود همون شاید بیشتر از زمان تینیجری من این درگیری رو با خانوادم داشتم و هر چقدرم که سعی کردم بهتر نشده، یعنی شکل درگیری ها خب مسلماً عوض شده ولی چیز جدیدی نیست. و حالا من نمیدونم شما
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داشتید عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر. خواهرم 10 سال از من بزرگتره و برادرم 7 سال.
بنابراین شما فرزند سوم هستید از خانواده در حقیقت 5 نفری. خب به من بگید مشکلی که با خانواده داشتید در چه زمینه‌هایی بوده در گذشته؟
خب در گذشته یا همین الان بیشتر همیشه کنترله. یعنی من خب در سن تینیجری شاید اون یه جاهایی آدم به گوش میده و به قول معروف سعی میکنه که شاید استفاده کنه، ولی هر چقدر هم که بزرگتر شدیم این کنترل همیشه هست، چون به نظر من پدر من بسیار آدم کنترلینگ هست. ولی خب همیشه فاصله، تا زمانی که فاصله حفظ بشه اوکیه. وقتی که نزدیک میشم، چون من تو شهر دیگه زندگی میکنم، ایشون جای دیگه هستن، ولی هر دفعه که حالا یا پدر مادر من میان تو شهر من یا من میام به دیدنشون تو شهر اونا، در فاصله کمتر از 1 هفته درگیری ها شروع میشه. از کوچکترین مسئله زندگی من کنترل میخوام بکنن تا بزرگترین.
خب اجازه ندید عزیز، یعنی از اول چرا این در رو باز میذارید؟
خب من در رو میبندم ولی بعدن بهانه گیری ها شروع میشه.
خب بشه. من نه وقتی در میبندید در رو برای همه چیز بندید. من اگر جواب تلفن شما رو ندم برای همه چی نمیدم.
خب من نمی کنم. بعد میگن چرا با ما حرف
نمیزنید؟ باز گفتم چه اهمیت داره که اینو بگم. نه ببینید، من که نمیتونم بگم میام با شما صحبت میکنم، آخر کار دعوا میشه، ظرفا رو میزنیم خورد میکنیم، ولی اگر جوابتون ندم شما میگه چرا جواب نمیدی. خب بذارید با اولی که کمتر بده بمونه، تازه شما بد میری که من بد نمیدونم. من اگر بدونم با یک کسی گفتگو کنم آخر کارش دعوا و اختلافه، برای چی این کارو بکنم؟
خب من نمیکنم. بعد شروع میکنن که
باز رفتید اونجا، شما چرا وابسته اید؟ خب بکنن. اصلا میرن میگن از این پسر بدتر در جهان نیست، از این آدم نمیدونم بیمارتر در جهان. خب بگه شما چرا هستید؟
من همینو میگم. اوکی، من می‌خواستم چون ایشون اینجا هستن هر دو،
بنابراین
من می‌خواستم این حرفو از شما بشنوم.
خب اگر ما رو بعد به دام انداختی من اشکال نداره. ببینید عزیز، ما تو دنیای زندگی می‌کنیم، اولا به عنوان پدر و مادر قرار کار پرورش و تعلیم و تربیت داشته باشیم، نه ترس و تنبیه و کنترل. بسیاری از ما پدر و مادرها به دلیل استراب و نگرانی و باورها و اعتقادات خودمون می‌خوایم همه چیز رو کنترل کنیم. کنترل زندگی خودمون از دستمون در رفته، می‌خوایم دیگران رو کنترل کنیم. بسیار خوب. حالا تازه این کارم شد تو 18 سالگی کرد، برای که تا اونجا ما یه نقشی داریم، بعد از اون که هیچ. شما بعد از 18 سالگی پدر و مادر حتی 1% هم نقش و تأثیر تو زندگی شما ندارن، اگرم هر چی داشته باشن شما اجازه میدید. بنابراین یه روزی است که پدر و مادر سازندن، درست مثل اینکه من و شما توی ایران هستیم فارسی یاد میگیریم ولی ژاپنی یاد نمیگیریم، ولی وقتی که بزرگ شدیم که حالا ما فارسی بلدیم، کسی هم فارسی رو از ما نمیتونه بگیره، همیشه بلدیم. حالا وقتی شما میرسید به 42 سالگی، اونگونه که شما میگید، من نمیدونم، پدر و مادر وقتی میان میخوان شما رو بگن درست و غلط و خوب و بچه رو کنترل کنن، خب اشتباه میکنن. اصلا مهم نیست که نظرشون درست یا غلط. اولا ما توی سنی میرسیم که تا زمانی که درخواست نکردیم، خواهش نکردیم، کسی قرار نیست به ما راهنمایی کنه. هر کی میخواد باشه، هر کی ما هستیم. ما که نمیتونیم بگیریم بشنیم که ما بگه پاتو دراز کن، به تو چه مربوطه؟ هر کی میخواد باشه. برای که معنایی نداره. این کار ناشی از یه نظام اجتماعی است که متاسفانه در فرهنگ ماست که میخوایم به همه بگیم درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه، و این از حتی از گرفتاری‌های فرهنگی و حتی بیماری میاد. ما قراره تو زندگی نیرو و انرژیمون رو صرف رشد خودمون بکنیم و ضمناً نیرو و انرژیمون رو صرف رشد کسی بکنیم که از ما میخواد کمکش کنیم و از ما میپرسه. به همجاز که بنده کلان در خدمتون هستم، کوشش میکنم به سوالات جواب بدم. تو صدها مهمونی رفتم یک جمله هم حرف نزدم، در حالی که موضوعهای اجتماعی و روانی و تربیتی هم مطرح بوده. به من چه مربوطه؟ تو مهمونی من وظیفه ندارم. من اگر 100 نفر یا 10 نفر اونجا هستن، یه دهم یا یه صدم جمعیت حق دارم ازشم استفاده معمولا نمیکنم. اما اگر یه جای خواستن اصرار کردن، اونم در حدی که فکر میکنم کمترینه ممکنه حرفی بزنم، اونم تا زای دلم بخواد، ولی اینجا که من نمیتونم برنامه رو رها کنم عزیز.
من 100% با حرفای شما موافقم. مشکل من اینه که هر موقع که من اگر بیام، مخصوصا اگر بیام دیدن پدر مادرم، که حالا دلیل اومدن مادرم در حال حاضر اینه که جراحی کرده بوده، من میخواستم مثلا شاید بتونم کمکی بکنم، از لحظه‌ای که من میام زیر این صف، پدر من احساس میکنه فرمانده کل قواست و همه حرکات من رو باید کنترل کنه. من راهی غیر از این که برگردم برم یا سکوت، یعنی سکوت کنم برگردم برم، آیا شما فکر میکنین راه دیگه؟ چون من با ایشون پیش تراپیستم رفتم، خودم هم رفتم پیش سایکیاتریست و تقریبا میتونم بگم حال اگه بخوام وارد جزئیات بشم، خب خودم صد و تراپیست و سایکیاتریست من میدونن مشکلات من چی بوده یا ریشه چی بوده و روش برخوردم باهاش از دید اونا درست بوده که متخصصن. ولی راه سوالی که من از شما دارم، آیا اینکه الان من برم و بعدم تلفن‌های پدر مادرم رو جواب ندم، دیگه باهاشون ارتباطی نداشته باشم، این راه فکر می‌کنی؟
نه ببینید عزیز، آخه من نمیدونم شما. ببینید موضوع این است که اولا ما وقتی که در کودکی آسیب خوردیم، دو تا حالت در ارتباط با پدر و مادر پیدا می‌کنیم: یا وقتی بهشون میرسیم بسیار مطیع و بچه میشیم و کودک میشیم و نوزاد میشیم، یا تبدیل میشیم به آدمی که دنبال موضوع و بهانه میگردیم که دعوا را بندازیم. یعنی این دو تا مشخصه آدمی است که بین معمولا 3 تا 6 سالگی آسیب دید.
من مطیع که اصلا نیستم، دنبال دعوا من مطیعی که نیستم چون نبودم هم. ولی دعوا هم نمیگردم من، ولی موضوع رو پیش میارم، یعنی دائما دنبال این هستن که یه مسئله پیش بیارم که گیر بدم به قول معروف.
خیلی خب، اگر خودشون اینا قبول دارن که ما یه موضوعی رو مطرح میکنیم که به ما مربوط نیست، که خب درست نیست، ولی اگر فکر بکنن به اونا مربوطه، من نمیدونم. فرض کنین آخرین اختلاف و دعوایی که داشتی سر چی بود؟
به من میگن تو زندگیت نرمال نیست.
خب هست یا نیست؟
منم جوابم
شما نه شما جواب شما این است که واقعا درست میگید نیست.
خب منم همینو گفتم.
خب بعد چی میشه؟
هیچی. میگن پس تو دیوونه ای، باید بری دکتر. میگن من رفتم،
بگید هم دیوونه هستم هم من میرم دکتر و دارم هم میرم دیگه چی؟
حالا من اگه وقت دارین من میدم گوشی رو به مامانم.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
به من بفرمایید مشکل شما با پسرتون چی عزیز؟
والا پسر من 42 ساله و دندون پزشک، بسیار باهوش، با استعداد، خوب. ولی میخوام از شما سوال کنم، حقیقتاً یک آقای 42 ساله دندون پزشک که تالا دو ازدواج ناموفق هم داشته، که اولیش موفق بود از هر لحاظ، متاسفانه در سن پایین اتفاق افتاد و بعد نساختن از نظر روحی روانی یا هر برنامه ای بود، میخوام ببینم شما به من توصیه بفرمایید یک آقای دکتر سالم از هر لحاظ که خودش رو عقل کل میدونه، تمام افرادم قبول نداره، فقط خودش و خواسته های خودش رو قبول داره، شما به من بفرمایید به عنوان یه مادر چه چیزی باید در ایشون ببینم، یا شما خودتون از نظر خودتون در یه شخص با استعداد دندون پزشک در این سن چه چیزایی رو متصور هستین که ایشون هست؟
مثلا نمیفهمم سوال شما چیه. من مثلا ایشون چه کاری میکنه که از نظر شما غلطه؟
والا کار نمیکنن، اولا مدرک دارن، بهترین مدرک دانشگاه.
نه ولی شما راجع به خوبیاش نگید، بهم بگید چه کار بدی میکنید تا به حال ما فهمیدیم پسر شما چقدر خوبه.
نه یه زندگی عادی روتین،
نه چه زندگی عادی،
شغل روتین.
نه ایشون دندان پزشکن، حرفه دندان پزشکیشون رو هفته 30-40 ساعت
انجام نمیدن، یه مدتی میدن منصرف میشن، مطب میخرن پس میدن. شما اگه فکر کنید،
نه خب خیلی خوب فهمیدم، در متوجه شدم. اگر این چنینه، ایشون بیمارن در این زمین. خب خب دوم چی؟
دومی که بسیار پرخاشگره.
نه با کی پرخاشگره؟
با من مثلا. خب با هر کسی.
نه.
اصلا شما نمیتونین بگین که تو این کار درسته یا نه.
نه حالا به کسی مربوط نیست.
اصلا حرفی هم نزنیم. یه دفعه میبینین حوف میاره به قول معروف و
خانم
برنامه
اگر این چنین است که شما میگید ایشون احتیاج داره بره دکتر ولی شما کارش نمیتونین بکنید.
بله. فقط اصرار ما به ایشون.
نه اصرار نباید بکنیم.
ما اینه که دکتر بیاد.
خب اصرار شما اصرار
ما میگیم بابا ما متحمل تمام مخارج.
نه مرزم این است که اونو متوجه هستم ولی شما فرمودید یه دفعه این حرفو بزنید نه دوبار.
آها.
بنابراین برای که اون خودش هم میدونه حرفش هم که داره میزنه بعدم به خاطر حرفای شما بیشتر میتونه لج کنه تا عمل کنه.
بله
بنابراین و حرفایی که حالا اگر خودشون دلشون خواست یه روزی چون الان شاید مناسب نباشه برای که دوست دیگه هم رو خط هستن اگه یه روزی خود آقای دکتر دلشون خواست بیان راجع به موضوع و مسائل با هم صحبت کنیم بکنیم ولی درباره اون چیزی که شما میفرمایید الان میتونم بفهمم اگر حرفای شما درسته که ایشون شغل و کارش رو بعض وقت داره بعض وقت رها میکنه ول میکنه و ضمناً خشمگین و عصبانی هستن نه فقط در ارتباط شما یا دخالت شما بلکه به طور کلی خب این مشکلی است که احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن خوشم تقدیم
همین آقای دکتر خیلی متشکرم این وقت دادین لطف کنین میخواد باتون صحبت
خواهش میکنم بفرمایید
آقای دکتر خیلی ممنون
سوال من... اول سب کنید من سوال دارم آیا شما کارتون مرتب و منظم بوده از زمانی که فارغ التحصیل شدید یا نه
من خب من مهاجرت کردم اومدم
من کاری با اون ندارم اون زمانی که میتونستید کارتون مرتب و منظم
اون زمانی که میتونستم
حالا بس اگر پس مادر چرا این حرفو میزنن دروغ میگن بی خود میگن
از نظر ایشون من باید طبق برنامه‌ای که ایشون دیدم کار
خب
کنم
خب اون غلط است اون تمام خب بس دومی که آیا شما خودتون خشمگین و عصبانی ندارید با پدر و مادر و دخالت اونا میدونید یا نه در جای
دیگه بله من خشمگین هستم
خب پس بنابراین یه دفعه دیگه بیاد ما با هم مفصل کوتاه کاری
کنیم
قربونت
خیلی ممنون
قربونت چنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشیم
سلام من سینا بیات هستم میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی وکیل توانا و برای تصادفات یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن من بسیار از ایشون سپاسگزارم
در جاده قانون فقط یک نام پیام شایانی وکیل دلسوز آگاه برا
310-777-777-9
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500 برای آشنایی با خدمات مرکز سلامتی و مراقبت‌های روزانه سالمندان سلطان در اورنج کانتی با 714-778-9000 تماس بگیرید. جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی 310-207-5555 رستوران جوان
بنا به درخواست شنوندگان عزیز برنامه ویژه شب یلدا با گروه موسیقی لیان در تاریخ شنبه 19 ژانویه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر مجددا از 670 AM رادیو ایران پخش خواهد شد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم.
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امشب چهارشنبه 16 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و مین خواهم داشت. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه 22 ژانویه در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 شب بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 در فینیکس آریزونا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل هست. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه تورنتو کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم که 4 ساعت اون در روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر و 7 ساعت اون روز یک شنبه 11 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس با 4 تست آسیب دوران کودکی که در چه دورانی آسیب دیدیم و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراهه. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 است، ولی به دلیل محدود بودن جا توصیه میکنم که اگر مایلید تشریف بیارید لطفاً کارت خودتون رو از قبل از طریق رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که اعلان کردن لطفاً و حتماً دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید. بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید. من از اروپا تماس میگیرم.
بله.
بعد من حدود 4 ماه که با یه آقای آشنا شدم، بعد با اینکه فاصله زیاده، یعنی رابطه با فاصله هست، ولی تا الان فکر میکنم خوب پیش رفته.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
اون آقا چند سالشونه؟
3 سال و نیم از من بزرگتر هستن.
اون وقت به من به ایشون ایرانی هستن؟
بله.
شما چه مدتی است در اروپا هستید؟
من 4 ساله.
ایشون چه مدتی است در اروپا هستن؟
ایشون در اروپا نیستن، ایشون کانادا هستن.
وقت از کجا با هم آشنا شدید؟
ما توی یه سفر.
یعنی چی توی یه سفر؟
یعنی که من برمیگشتم ایران یک بار، بعد توی هواپیما.
خب وقت بعد از اون چه مدتی با هم بودید؟
بعد از اون حدود 1 سال فقط ارتباطاتمون مثلا در حد ایمیل بود. بعد دیگه بعد از یک سال دیگه مثلا شروع کردیم بیشتر حرف زدن، یعنی مثلا تلفنی و اینترنت، یعنی مثلا صحبتی. بعد دیگه مثلا کم کم فهمیدیم که به هم علاقه داریم. بعد آخه چون ما مثلا از یه شهر هستیم که خیلی چیزایی دیدیم که مثلا در هر دومون بود که مثلا مشترک بود.
نه من خواهم بیرم چه مدتی با هم بودید؟ چهره به چهره چه مدتی با هم بودید؟
آن چهره به چهره بعد از اون یک بار که تو سفر بود یک مرتبه دیگه هم دیگر دیدیم که حدود تقریبا 10 روز بود.
کجا هم دیگر رو دیدید؟
توی اروپا.
یعنی ایشون اومدن اروپا؟
بله بله.
بسیار خوب. خب حالا چه خبر است بینتون؟
بعد دیگه یعنی رابطه اصلی ما انگار 4 ماهی که شروع شده. چون بهتون گفتم که یعنی مرتبه‌ای که 10 روز همدیگر رو دیدیم، قبلش مثلا 2 ماه با هم حرف زدیم توی اینترنت. بعد دیگه تصمیم گرفتیم همو ببینیم. بعد تا حالا همه چیز خوب پیش رفته، یعنی مثلا من هیچی ندیدم که مثلا بینمون خیلی مثلا بخواد بحثی پیش بیاد یا مثلا یه تضادایی باشه و اینا. بعد اینکه
البته مجبورم بگم آخه شما با هم نبودید عزیز، برای که گفتگوهای تلفنی همیشه در یه مسیری است که دوتایی باش موافقت میکنن، ولی چون به دلیل اینکه برخورد فیزیکی نیست، واکنش ها فقط کلامیه، به تدریج به سمتی حرکت میکنه که هر دو بخوان، مگر اینکه موضوع اصلا مورد علاقه نباشه یا موضوعی نش باشن که رابطه رو قطع میکنن. بنابراین معمولا در ارتباطات تلفنی اختلافات خودشو نشون نمیده. یعنی اینو میخوام اول بدونید. دوم، شما برای چی اومدید اروپا؟
من اینجا درس تحصیل میکنم.
چی خوندید در ایران و چی الان دارید میخونید؟
من توی ایران فوق لیسانسم رو تمام کردم، بعد دیگه اومدم اینجا پی‌اچ‌دی میخونم. البته من 2 تا مدرک فوق لیسانس دارم، یعنی لیسانسم رو ایران گرفتم، فوق لیسانسم رو ایران گرفتم، اومدم ایران اینجا تو اروپا یه فوق لیسانس دیگه به مدت 2 سال گرفتم، الان هم 2 سالی که دارم پی‌اچ‌دی میخونم.
تو چه رشته ای هستید عزیز؟
من بیولوژی.
اوکی، ویری گود. و ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم توی ایران یه مدرک لیسانس کامپیوتر دارن که بعد که اومدن کانادا، یعنی بلافاصله بعد از درسشون دیگه کار نکردن اومدن کانادا، بعد دیگه اونجا بیزنس خوندن و دیگه شغلشون هم بیزنسه، یعنی اونو ادامه، یعنی دیگه درسشون همون اصلا در حد لیسانسه و دیگه ادامه
ندارن. چه مدتی ایشون کانادا هستن؟
ایشون 11 سال.
خب حالا چه خبر از بینتون عزیز؟
بعد الان من یه سوالی خدمتتون داشتم که مثلا من خودم در مورد خودم واقعا نسبت به ایشون صادق بودم، یعنی هر چیزی که فکر میکردم در مورد خودم، حالا بر همون اول آشنایی که همین چهار ماه لازم بوده بهشون گفتم، مثلا در مورد گذشته خودم، من کجا بودم، مثلا هر چیزی که فکر میکردم در مورد خودم لازم و ضروری بوده گفتم. بعدی که واقعا همه هم راست گفتم، من که مثلا بخوام هیچ دورنگی داشته باشم. فقط یک موردی هست که مثلا یه سری مسائل خانوادگی هست که من مثلا مطرح نکردم هنوز بر ایشون.
نه به شما مرتبطه یا به خانوادتون مرتبطه؟
نه اصلا به من مربوط نیست، به خانوادت. مثلا مثل که بگم مثلا من فرض کن برادرم یه مشکل اینجوری داره،
خب مادام که جنبه ارثی نداشته باشه، معنای خاصی نداشته باشه، احتمالا به ایشون هم ارتباطی نداره.
نه جنبه ارثی نداره. نه بعد خب من حالا میدونم که شاید واقعا به ایشون، به خودشونم گفتم که مثلا من قراره یه موضوع رو براتون مطرح کنم، دوستان دارم هر چیزی در مطرح بشه، و تا حالا من گفتم دلیل داشتم واسش، و اینکه مثلا اگه بخوام مطرح کنم به خود ایشون گفتم که هیچ تأثیری در رابطه ما نداره. ولی من همین ناراحتی از اینه که مثلا یه حالتی بوده که انگار مثلا باید زودتر میگفتم، چون مثلا ایشون دیگه به من مثلا یه جوری مثلا خیلی خوب نزدیک شدیم، مثلا منظورم که همین حرفامون رو به هم زدیم، مثلا اونشون در مورد خانواده‌شون زیاد به من گفتن، و بالاخره یه جور احساس میکنم مثلا باید زودتر از اینا میگفتم. شاید اگه الان بهشون بگم خیلی دیر باشه و مثلا ایشون ناراحت بشن، بگن خب مثلا شما صداقت نداشتین توی رابطه. یا
نه ببینید، اگر مشخصا در اون زمینه از شما سوالی کردن، اون وقت ماجرای نداشتن صداقت شاید بتونه مطرح بشه. ولی ببینید، ما قرار نیست سر و راز و یا جنبه‌های خاص خانوادهمون رو با کسی در میون بگذاریم، مگر اون زمانی که موضوع از یه اهمیت ویژه‌ای برخورداره و شاید تأثیری خود موضوع نگفت و نگفتش در اون آدم بگذاره و به خاطر اون یه تغییراتی درش به وجود بیاد، اون موقع میتونه بگه چون در تصمیم گیری من برای ادامه رابطه با تو این موضوع مهم بود. درست پس که مثلا فرض بفرمایید، حالا این مربوط به خانواده است، یه ازدواجی که آدم داشته نگه، چون اون موضوعی است که برای یه عده مهمه و میشه فهمیدش و به همین جهت است که افراد تکلیف خودشون در این زمین روشن کنن. ولی اگر این موضوعی به خانواده است، حالا اگر یه جوری بتونید مرتبط شید، بعدم اگر نمیخواید هیچ، من اصراری ندارم، فقط موضوع این است که به ایشون چرت و پرت داره. این جمله که تو باید همه چیز رو بهم گفتی درست نیست. ببینید عزیز، پسر و دختر و زن و شوهر قرار همه چیزهای مشترکشون رو به هم بگن و حقم ندارن درباره زندگی مشترکشون به دیگری حرفی بزنن. اما اگر مادر شما اومد رازی رو به شما گفت، فقط و فقط بین شما و مادرتون، هیچ حقی و هیچ انتظاری همسرتون هم نمیتونه داشته باشه که مادر به تو چی گفت. این راز میان مادر و دختر، به تو چه مربوطه؟ بنابراین اینا رو با تفکیک کرد، چون این خطا بسیار مهمه. شما زندگیتون به هم مرتبطه ولی موضوع خانوادگی به ایشون مرتبط نیست، مگر اینکه فرض بفرمایید در خانواده شما مثال یه بیماری است که زمینه کاملا ارثی داره و این بسیاری به خاطر اون بیماری ارثی که شناخته شده است با کسی که خواهره، مثلا فرض کنید برادر شما داره یا خواهر شما داره، فکر می‌کنن که خب این در ازدواج و در تولید مثل ما مسئله به وجود میاره و اگر من میدونستم احتمالاً یه گونه دیگه نگاه میکنم. ولی اگر مستقیم و مشخص به شما مرتبط نیست و ضمناً ای بسا بسیاری هم میدونن، شما فقط اون رو بیان نکردید، یعنی چیزی نبوده که باید برای همیشه پنهان کنید، فقط وقت مناسبش رو ندیدید، من مسئله ندارم. و درسته که شما در 4 ماه به حساب خودتون خیلی رفتید و جلو رفتید، شاید هم چنین باشه، ولی من فکر نمی کنم اگر کسی اهل واقع بینی و دلیل و استدلال باشه این موضوع رو موضوع مهم میکنه. ممکنه بگی که ای کاش زودتر میگفتی، حتی ممکنه یه پاسخ آدم منصف مهربان اینه که من بسیار متاسفم که سر این موضوع تو با من مشکل داشتی، ای کاش زودتر گفتودی، خودت آزاد شده بودی، چون برای من دانستن یا ندانستنش فرقی نمیکنه، یا با وجودی که موضوع مهمی من اهمیت نمیدم. چون میدونید خیلی از اوقات شما وقتی یه چیزی رو از دیگری پنهان میکنید برای او یه تصمیم گرفتید. اگر این تصمیم رو واقعا به خاطر او گرفتید معمولا اشتباه میکنید. اگر به خاطر خودتون گرفتید خب جای توجیه داره و خودخواهی توشه. اگر به خاطر خانواده گرفتید، چون شما قرار نیست با هر کسی که یه مدتی رفتید بیرون و احتمال یه رابطه رو دادید اسرار خانوادگی رو که خانواده ترجیح میدن پنهان کنن و یا پنهان بوده شما آشکار کنید. بنابراین به نظر من موضوع به موضوع فرق میکنه نوع اطلاعاتی که بهم داده شما، چون تو صحبتتون این بود که او مثلا همه چیز راجع به خانواده به شما گفته. اولا یک همه چیزو گفته، ولی ای بسا اونم چیزایی داره که نگفته. شما از کجا میدونید چیز نگفته رو گفته؟ بنابراین یک کمی اینقدر نگران نباشید، چون من در شما نگرانی میبینم. علاوه در اون زمینه شما میتونید توضیح خودتون داشته باشید. حتی شما خیلی از اوقات ممکنه که چیزی رو به کسی نگید به خاطر محافظت از او. گفتم شاید ما حق نداشته باشیم، ولی به خاطر اونه. حالا ما رو به خاطر حسن نیتی که داشتیم یا نگرانی که داشتیم کسی میخواد ما رو تنبیه کنه بکنه.
بله، ولی آقای دکتر علت نگفتن این موضوع از طرف من علتش خودم بودم. یعنی خودم اینقدر احساس راحتی نمی‌کردم که مثلا بگم. ولی این مسئله مسئله‌ایه که مثلا فرضاً کسایی که با خانواده ما رفت آمد دارن مثلا میدونن اینو، یعنی فرق فامیل و دوستان و اقوام اینا.
حالا شما چرا پنهانش کردید؟ از نظر من بگید چرا پنهانش کردید؟ چرا راحت نبودید؟
به خاطر اینکه خب یه جوری بود که کلا مثلا از جانب اون طرف احساس می‌کردم مثلا شاید مثلا فکر نمیدونم چه حس ترحم بهش دست بده مثلا نسبت به من یا نسبت به خانواده. بخاطر این مسئله
نه، ببینید آخه ماجرا این است که ما اگر یک موضوع و مسئله و مشکلی داریم و دیگران به خاطر اون احساس حالا حتی ترحم میکنن، خب بکنن. ما چرا ما فکر میکنیم که ما دوست نداریم که مردم ناراحت یا نگران ما بشن؟ خب بشن یا این احساس بکنن، حتی اگر به خاطرش کاری بکنن. ماجرای ترحم وقتی است که چیزی رو به ما میخوان بدن که حق ما نیست و سهم ما نیست. اون میتونه چیزی باشه که آدم میگه من اونو نمیخوام، ولی شما ترحم مردم رو نمیتونید به عنوان عیب اونا بدونید یا خودتون کوشش کنید که به اونجا نرسه. ممکنه فرضتون این باشه که ارزشش رو نداره، چون غالب اوقات میتونه اصلا مسئله ترحم نباشه. مطلب حالا که میگید معلوم که یه ذره موضوع سنگین، که یه آدمی چیزی رو که شما مثلا راجع به خانواده به او بگید او رو به مرحله احساس ترحم برسونه و اون در رفتارش با شما یه جور دیگه برخورد بکنه، خب این دو تا اشکال من درش میبینم. یکی خود شمایید، یکی نظر شما راجع به اون آدم. اونجا رو باش راحت نیستم و دوست ندارم. البته نمیخوام به من بگید چه، چون برخی از اوقات من دوستان داشتم که فکر کردن یه رازی است، ولی وقتی گفتن خب من تعجب کردم که این موضوع چرا اینقدر برای تو موضوع مسئله و یا مشکل بوده. و غالب اوقاتم برمیگره به یه برداشت غلط خانوادگی یا کودکیه با. ولی به علاوه من و شما قرار همیشه با واقعیت‌ها روبرو بشیم و این واقعیت‌ها برخی از اوقات سختند و تلخ. خب هستن که هستن. اگر ایشون برخورده درستی بکنه، ای بسا برخورد درست حتی ناراحت شدن باشه، برخورد درستی بکنه، خب شما باید خوشحال باشید که او برخورد درستی کرد. حالا پیامدش نتیجه شرچه هست هست. اگر ایشون برخورد غلطی میکنه خب اون چه جای گفتی؟ من یه دو دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
درستید آقای دکتر، من الان مشکلم اینه که میدونم اون موضوعی که رفتی به مثلا رابطه ما نداره و هیچ آسیبی نمیرسونه، مثلا که اونشون بگه اگه من اینو میدونستم مثلا شروع نمیکردم این رابطه رو. الان من مشکلم اینه که اگه الان مطرح کنم خودم فکر میکنم خیلی دیره، بخاطر اینکه واقعا تصمیم دارم مطرح کنم، ولی اینکه مثلا ایشون ممکنه بگه خب مثلا من به خاطر اینکه شما از اول مطرح نکردی مثلا ازتون ناراحتم و خب رابطه ما تموم بشه بهتره، چون دیگه نمیتونم.
اگر موضوع به این اندازه مهمه حتما باید مطرحش کنید. ببینید باز شما به عرض من نخواستید توجه کنید، چون نظام استدلالیتون برام جالبه عزیز. اگر ایشون برخورد درست با موضوع میکنه، یعنی از 100 تا آدم منصف عادی معمولی اون برخورد میکنن، خب هرچی میخواد باشه، چه خوب و چه بد. اگر ایشون یه آدمی است که از اون سوء استفاده یا استفاده میکنه، یه دنبال بهانه میگشته پیدا کرده، چه بهتر. ببینید اتفاقا اینا آزمایش های اصلی و اساسی است برای درست یا غلط بودن یه رابطه. چرا من اصلا حساس بودم نسبت به این داستان 4 ماه شما که توش 10 روز بوده؟ من اصلا راحت نیستم که شما اینو جدی بگیرید. و بعدم الان نگرانی شما متأسفانه نظر من تایید میکنه که این ماجرا برخلاف تصور شما نه اونقدر شناخت از هم دیگه داره نه اونقدر عمق داره. بنابراین حرفتون رو بزنید، هر چی میخواد بشه بشه، ما قراره با واقعیت‌ها روبرو بشیم. ایشون اعتراضش به این است، شما میتونید دلایل خودتون رو بیان کنید، حتی همین حرفی که به من زدید از نظر ایشون قابل قبول نیست. خب این شما اید با این نظام ذهنی و فکری و اعتقادی و اونم ایشون هست در مقابل همچی حادثه ای، و اگر چیزی قرار خراب بشه بذارید خراب بشه، و اگر چیزی با توضیح درست میشه درست بشه، اگر هم درست هست که شما از این فکر و خیال بیهودی خارج میشه تو خودتون آزاد میکنید. حالا اگر خواستی را جوش فکر کنید، من متاسفانه چون با آخر وقتم رستم ناچار باید ازتون خدافزی کنم، ولی به هر حال بگید عزیز، بگید و نترسید، هر چه باید پیش بیاد بگذارید بشه. خوشحال شدم باتون صحبت. مرسی،
خیلی ممنون، خدافزتون.
شنگ و نجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی